من درود بر شما، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم. یه صدای اضافه هست مثل
الو.
بله اون صدای اضافه مثل مال فکس میمونه.
نه نه این تلفن من نمیدونم یه باری این صدا افت. اولش خوب بود وقتی روی هول بود ولی این صدا یه باری افت.
میخواد یه ذره جاتون رو عوض کنی اگر هست؟
الان دارم جامو عوض میکنم ولی نمیدونم چقدر که میتونه این الان بهتر نیست.
اون صدا رو داریم خیلی هم عجیب و غیر عادیه.
نه 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 نبود. من فکر کردم این تلفن از طرف تلفن شماست ولی نمیدونم.
حالا بالاخره شاید دوربرتون دستگاهی شاید الکترونیکی دیگه هستن که اون هستن. حالا بفرمایید چه ازتون خوشبختانه نیست که قطع شد.
قطع شد الان؟
بله قطع شد.
اوکی. بله آقای هلاکویی، من توی خانواده زندگی میکنم که خیلی حرف و سخن توش زیاده و متاسفانه برادر با خواهر قهر زمین بزرگا روابط زیاد خوبی ندارن. خب این روی بچه هم تاثیر میذاره. الان مسئله که من دارم دو تا مسئله دارم.
ببخشید یه ذره از تلفن خودتون دور شدی تا صداتون یه دفعه آهسته شد عزیز. لطف کنید.
الان چطوره؟
الان خوب شد. بذار من یه چیز کوچولویی بگم. صبر کن عزیز. ببینید وقتی که در دوران کودکی بین 3 تا 6 سالگی بچه ها آسیب میبینن، اشکالاتی همیشه با عزیزان و اطرافیان دارن. بنابراین شما دو جور خانواده یا فامیل دارید. خانواده و فامیلی که همیشه یکی با یکی دعوا داره، همیشه که با این قهره، یکی سراغ این میره، جبهه بندی لشکرکشی، این خواهر با اون برادر، اون برادر با اون خواهر دست به یکی میکنن علیه بقیه. و خانواده هستن که اصلا اینو ندارن. یعنی شما با وجودی که ممکنه با هم حرفشون هم بشه، بحثشون هم بشه، دعوا هم بکنن، حتی 5 دقیقه بعد دو مرتبه حالت عادی پیدا میکنن، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده. و بنابراین دو نوع برخورد خانوادگی و فامیلی در نقاط مختلف دنیا هست که یه عده‌ای اختلافات درونی رو به ویژه به خاطر آسیب 3 تا 6 سالگی همیشه با هم دارن و پیدا میکنن، برای که اونجاست که تصمیم و قضاوتی راجع به خودشون و دیگری میگیرن و گروه دیگری ابداً. بنابراین اونگونه که شما میفرمایید خانواده و فامیل شما کسی است که یه مقداری به دلایل آسیب کودکی آدم ها با هم قهر میکنن، اشکال داره و مسئله دارن. میفرمون.
خب الان مسئله که هست، من دختر خواهرم داره ازدواج میکنم. بین ما چند تا خواهر برادر، خب اولین کسی که فعلا داره ازدواج میکنه دختر من. اصلا شاید این مسئله 15 سال پیشه از یه سری مسئله از این دختر ناراحت بوده و الان خب داره ازدواج میکنه. خواهرم با دخترم تماس گرفت چون همه توی شهر متفاوت هستن و خب خیلی خیلی کانورسیشن خوبی داشتن، ولی خب دختر من نمیتونه بیاد عروسی و نمیدونم واقعا خب فکر میکنم نمیخواد بیاد چون یه روز براش بعد میتونه یه جور کنه و این مسئله من واقعا خیلی فکرم مشغول میکنه که برای خودش میگم بابا اگه یه نفر کسی رم کشته بود بعد از 15 سال آزاد میشد از زندان و چرا تو اینقدر هنوز چسبیدی به یه چیزایی که اینقدر در گذشته. حالا هر کسی هر رفتاری داره، خب تو این جامعه که همه زندگی اینقدر مشغول است که اینو نخواهی دید، حالا بخاطر روابط خانوادگی و به هیچ وجه اصلا نمیتونم راجع به این مسئله باش صحبت کنم.
نه ببینید عزیز، نه آخه این صحبت ها که خیلی کمکی نمیکنه. این حرفا رو دخترتون بیشتر و بهتر از شما بلد. دو طرف رو نگاه کنید، چون شما باید یه طرف رو نگاه کنید. فرض کنید که بین دخترتون و دختر خالش اشکال اختلافی بوده. اولا باید فهمید واقعا چی بوده، برای اینکه نمیخوام باردش بشم کلیاتش و بعدا واقعا یه کسی با دیگری چه کرده. این ور قضیه است. یعنی برخی از اوقات آدم با یه کسی که به نوعی با انسان برخورد میکنه که نه به خاطر اون اتفاق بلکه به خاطر ویژگی روانی و شخصیتیش بهش میگه به هر حال خداحافظ، کاری به کارش نده. اونم فرض کنید اینگونه که شما میفرمایید، اگه درست فهمیدم 15 سال گذشته، شما یک دو شما از این ور میگه نمیام عروسی. خب عروسی مسئله مهمی نیست که ایشون باشه یا نباشه، که ما از این ور یه فکر دیگری را بندازیم در ذهنمون که بود و نبود یه نفر تو عروسی موضوع مهمی است. اولا هیچ کس تو این عروسی ها نمیاد کسی رو ببینه، میاد خودشو نشون بده. بعدم آدما به اندازه کافی حرف و موضوع از هر عروسی از خوب و بد و کم و زیادش پیدا میکنند و میگن، اهمیتی هم نداره برای اینکه حرفا باد هواست. بنابراین من و شما نمیتونیم از یه طرف بگیم که این که شما با هم دعوا داشتید، اختلاف داشتید، من نمیدونم چه هست، اونو ولش کن. ولی از این ور این خیلی مهمه که تو عروسی باشی، اونم مهم نیست. یعنی میخوام بگم در همین به همین جد است که بسیاری از جوامع نه جنگ اولو دارن نه صلح زوری بعدش رو دارن. حالا به من بفرمایید که آیا این دوتا با هم تا 15 سال گذشته رابطه ای ارتباطی داشتن یا نداشتن؟
نه اصلا من خودم با خواهرم سالیان سال رابطه نداشتم، ولی چند سال پیش چون کانسر سرطان گرفتم و دوباره رابطه برگشت و یعنی روابط بچه ها برگشتن با هیچ کدومشون، چون اصلا خیلی مسائل اختلاف زیاد بودیم. ما از ایران اومده بودن، ما اینجا بودیم، دو تا فرهنگ آدم ها خیلی تغییر کرده بودن. نه بعد از اون جریاناتی که از همه از هم جدا شدن، من شاید بیشتر از ده سال هست اصلا همدیگه رو ندیده بودن و همشون امروز بزرگ شدن، تحصیل کرده هستن، شهرهای متفاوت هستن، همه یه جا نیستیم.
آخه ببینید بعدم برای هم معنایی ندارن، حرفی برای گفتن شایدن ندارن، مگر اینکه به دلیل ویژگی روانی و یا میلشون یا تنهاییشون بخوان مثلا دو برتبه با دختر خالشون یا پسر عمهشون یا هر کسی با خالشون داییشون ارتباط برقرار کنن. ولی وقتی همچی برنامه‌ای هم به دلایل تفاوت ندارن، موضوع منتفی است. ببینید عزیز، در گذشته ها آدم ها شبیه هم بوده، یعنی اینقدر آدم ها شبیه و مانند هم بودن که سبب میشد فقط درگیر تکرار بشن و تعارف. ما یه تحقیقی در ایران در دانشگاه داشتیم که شما به یه شهری یا ده کوچکی می‌رفتید، مثلا 2000 نفر بود، تمام این مردم 2000 نفر، یعنی همینقدر مثلا سنشون فرض کن از 4-15 سال بالاتر بود، تمامشون 722 تا یا رباعی یا ضرب المثل یا شعر یه بیتی حفظ بودن و بلد، همه 25 تا داستان خاص رو بلد بودن، برای که هر کسی که هر چی بلد بود اینقدر به همه گفته بود همه یاد گرفتن. سطح دانش این آدم ها یک اندازه بود، بعد اون بینش و نگرششون ناچار یکی می شد. بیشترشون یه جور لباس می گوشتن، صبونه یه جور صبونه می خوردن، کارا شبیه و مانند هم بود، از هم کاملا خبر داشتن، وقتهای بسیاری رو با هم میگذروندن و بنابراین اصلا فرقی نمیکرد که شما با همسایه سمت راست حرف بزنید یا سمت چپ، مگر موارد خاصی که به دلالی بینتون پیدا شده بود یا وقتی یه ذره رابطه عمیق میشد هیچ تفاوتی بین این و اون نبود. این بود که آدم ها حتی ممکن بود این پسر رو نشون بدن بعد یکی دیگر رو بفرستن تو هجله، این دختر رو نشون بدن دختر دیگه بفرستن به دلیلی که مثلا این سنش بالاتر، گناه داره و حرفای از این قبیل. این مال اون زمان ها بود. اما در دنیای امروز که آدم ها با هم بسیار مختلف و متفاوتن، ای بسا اصلا با حسنیت کامل این دختر دو تا دختر خاله کنار هم باشن، حرف بری گفتن نشه باشن، و اگر قرار بود نه به خاطر دختر خاله بودن هم دیگر انتخاب کردن، هرگز انتخاب نمی کردن. شغلشون، کارشون، نگاهشون، جدول ترجیحاتشون، علاقه هاشون، همه اینا با هم متفاوته. اینی که به صرف این که ما خاله و عمه‌ایم نمیشه آوردش. مردم چون دنبال بهانه میگردن که مثلا جشن بگیرن بگن تولده یا سالگرده، مردم چون دنبال بهانه میگردن که یه موضوعی رو سر صحبتی رو باز کنن و گفتگو کنن و با آدما ارتباط برقرار کنن و دوستی کنن و یا از دوستی منفعتی ببرن حرف میزنن. فعلا مردم به دلیل اینکه جد ما یکی بوده دیگه کاری به کار هم ندارن. یعنی ماجرای خاک و خون و در بسیاری از جوامع خدا این سه تا خیر رفته کنار، همه دنبال خرما هستن ولی خیلی از اوقات با خریه. یعنی این ماجرا رو باید یه جور دیگه بهش نگاه کرد. حالا اینجا یه حرف دیگه مطرح عزیز، برخی از اوقات آنچه که شما میفرمایید اصلا مهم نیست، مهم اینه که دختر شما یه دختر مثلا خشمگین و عصبانیه، یه دختر کینه‌توزه، اینجا ما مسئله داریم. یعنی اینه که مشکل، این که من نمیام به مهمونی شما مهم نیست، این که انقدر مریضم تصادف کردم تو بیمارستانم مهمه. بنابراین در این گونه موارد با بحثای از اون قبیل شما یه حرفی میزنید که با توجه به اینکه دخترتون به چه دلیلی بخواد بیاد، میاد فرض کنید به دخترتون مثلا ببخشید مثلا گفته یه عیبی گذاشته رو دخترتون، الان دخترتون فکر میکنه که اون عیبو نداره، تازه یه حسنی هم داره، از اونم خیلی بهتره، ای بس اصلا میخواد بیاد فقط میخواد اون هرس بده، بنابراین آمدنش هم از سر دوستی نیست، ابدا نیست، میخواد بیاد اونجا حالا که مثلا وضع مالیش 5 برابر اوناست، حالا که میتونه این گونه یا آن گونه اونجا بدرخشه، اصلا میخواد بیاد توجه رو بگیره. یه زمانی درست برعکس فکر میکنه من برای چی برم اونجا، اونا یه چیزایی رو به رخ من میکشن، حالا میخوان عروسیشون رو، ثروتشون رو به رخ من بکشن مثلا، یا میخواد پسره رو به رخ من بکشه. یعنی ببینید خیلی از اوقات اصلا موضوع اینا نیستن و به همین جهت است که شما میتونید خواستتون رو، میلتون رو بیان کنید، دخترتون قبول کرد کرد، ولی دو طرفش رو مهم ندونید عزیز، ولی به من بگید موضوع مهمتر چیه؟ سلامت فرزندتون، نوع نگاهی که به خودش دیگران میکنه که این دیگران شامل حال فامیل میشن، برای که اونجا یه تست و آزمون مهمه که آدم بدونه واقعا هر کسی در یه چنین شرایط و وضعیتی چگونه عمل و زندگی میکنه. بنابراین شما میتونید توصیتتون رو بهش داشته باشید، خواستتون رو بیان کنید، حتی همطور که بعد از اینکه متوجه شدید مثلا خواهر بیماره شما ارتباط رو برقرار کردید، از این مقدار موارد گذشتید، به موضوع کمی جنبه انسانی و اخلاقی دادید، خودتون رو یه ذره آزاد کردید از
من خودم مریض بودم
فرقی نمی کنه، یا اونا هم بودن، حالا اگر بودید که دیگه بیشتر، یعنی حداقل این شمایید که حالا که مریض شدید آدم یه مقداری به درون خودش میره، این درون معمولا اطرافیان رو کنار خودش داره، اینه که بسیاری از آدما توی سنینی در شرایط احتیاج و نیاز یا بیماری سراغ دیگرانی میرن که قبلا باشون کاری نداشتن، و این معمولا در یه جامعه مانند ما که جامعه به هر حال مبتنی بر فامیل بیش از هر چیزی، اصلا زمینه عشیره و قبیله و اینا رو داشتیم، مثلا یه مقدار زیادی از ما زندگی این گونه داشتیم که به صورت جمعی این چنین بوده، در نتیجه میشه گفت که اتفاق افتاده و شما هم الان نسبت بهش اونقدر حساس نباشید. حالا به من ای دلتون میخواد اگر نکیش به من بفرمون واقعا دخترتون نسبت به او این چنینه، یا اصولا با فامیل کاری نداره، یا به هر حال ویژگی روانی داره که خیلی با کسی نمیسازه.
مشخصا با این خیلی چیز داره، موزه داره در مقابل این. خب این با این بیشتر از بقیه، بقیه زیاد موزه نداره، فکر کنم اگه عروسی هر کس بود میرفت، کمان که عروسی دختر برادرم چند ماه دیگه است، اصلا یه هفته آف گرفته و متاسفانه تو همون شهری هست که عروسی این هست، یعنی اینا و برای همین کلا من یکم نمیدونم، برام یکم سخته، میگم چرا اینقدر.
خب آخه چرا سخته؟ شما نه ببینید، نه شما اگر این موضوع رو به عنوان بحث انگر بگیرید بله، یعنی دخترتون نسبت به کسی دیگه هم داشت، حالا شما دلتون میخواد یه چیزایی خوب و درست باشه که کاملا میشه شما رو فهمید، ای بسا نظرتون هم درسته، ولی دیگران اونو خوب و درسته میدونن، یعنی من دلم میخواد پسرم اینجا بیاد 5 دقیقه هم که شده خودشو نشون بده بره، ولی پسر من فکر کنه اصلا این کار یه تظاهر پرس کنید ساده لوحانه یا بی‌معنی یا خودخواهانه است. خب نمیاد. بنابراین شما فقط میتونید نظرتون رو داشته باشید به این امید که اون چیزی که شما دوست دارید، درست میدونید یا فکر میکنید بهتره تو این شرایط انجام بشه، انجام بشه. ولی اگر فرض کنید دختر شما میخواد از طریق این عروسی یه پیامی به حساب خودش بفرسته و ضربه‌ای به حساب خودش بزنه، غالب اوقات اینا فقط مشت به در و دیوار کوبیدنه که ممکنه در و دیوار رو هم خورد کنیم، ولی معمولا مشت خودمون هم خورد خواهد شد، یعنی اینا آسیب دو طرف است که من به کسی بگم بیا سر چهار راه ماشینمون رو به هم بزنیم، دلم خوشه که به او $1,000 خسارت وارد کردم، ولی ای بسا خودم حالا $500 یا $5,000 خسارت دیدم، و این کار به این دلیلش احمقانه است. حالا اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، اگر نه خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
مرسی. آره رو خطیمونم یه سال دیگه
خواهش کنم. تمنا شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو صفحش ایرانیان.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستیلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
هموطنان عزیز، شان فرهمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
جامعه پزشکان ایرانی ساوت بی، دیدار با شام و CME کردیت، سه‌شنبه 16 دسامبر بلو واتر گریل ردندو بیچ، ثبت نام PPIS، دکتر عطا ولیزاده 310-207-0707.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر اولاکویی، یه سال دیگه داشتم، بازم تو همین کاتگوری قرار میگیره. من خاله ای داشتم که با برادر شوهرم ازدواج کرد و اینا بعد از 30 سال، خب این آقا رفت با کسی دیگه و جریان زندگیشون به طلاق کشید و خیلی مسائل زیادی یعنی پیش آمد. الان خب من چون خالم بود، خب براش ناراحت بودم، شرایطشو درک میکردم که براش خیلی سخته توی شرایط و همیشه باش در ارتباط بودم، بارها حتی خیلی عمیقا با گریه هاش گریه میکردم چون واقعا ناراحت بودم برای شرایطش. و بعد از مدت ها حتی جایی که بودم رفتم سر زدم نامزده دخترش بود رفتم و با خیلی از شوهر من عصبانی و ناراحت و خشمگین و خیلی سمپاشی میکنه این ور و ور برعلیه این آدم، حتی در رابطه با بچه هاش.
نه کی این کار میکنه نفهمیدم.
خالم که فکر میکنه مثلا همسر من میتونست یک تأثیری داشته باشه یا چرا زنگ نزده، چرا این کار نکرده و از این توقعات. نمیدونم واقعا الان نمیدونم برای چی ناراحته. و جدیدن برای چند ماه گذشته متوجه شدم که زنگ میزنم مثلا یه هفته یا تمایل نداره، بعدم که دیگه اصلا تلفن منو جواب نمیداد و با وجود که هم تقریبا همچنان چند سال فقط از من بزرگتره. بعد خب برای من خیلی میخواستم بدونم که چرا ناراحته، چون هر چیزی که پیش میاد تا مثلا ندونم، چون اصلا چون کار درست خودم رو انجام داده بودم ولی نمیدونستم برای چی ناراحته. الان که دوباره برای عروسی این دختر خواهر من مثلا دارن میان و بازم یه شرایطی که مثلا خب من خالم دوستش دارم و همیشه واقعا I care a lot about her ولی الان یه ذره سنگینه برام. مثلا حتی پریروزم دوباره زنگ زدم، شاید مسئله تنگدلی گذشته مودش عوض شده و باز مثلا بخوام باش صحبت کنم ببینم برای چی ناراحته اصلا از دست من. و دوباره یه حالتی برام وجود اومده که برام سخته یه جایی برم که ما رو اصلا جدا کنم به خاطر که اون نمیخواد با ما باشه. اصلا نمیدونم چجوری برخورد کنم برم تو عروسی، واقعا نمیدونم.
واقعا اصلا هیچ کنش مهم نیست. آخه ببینید عزیز، ما یک داستانایی درست میکنیم، نمیخوام الان ببخشید منو، که اولا فکر میکنیم این که من با خالم حرف بزنم یا نزنم، کنارش بشتم یا نشینم، موضوع مهمی. یعنی از کودکی و کمدانیمون. دومی که دیگرانی که نگاه میکنن وقتی در من با خواهرم خالم رابطم خوبه یا بده، از توش چی در میاد و بعدا چه ضرری و خطری متوجه من میشه. بعد از اون اگر او یه چنین واکنشی نشون بده چه خواهد شد؟ ببینید عزیز، ما تا زمانی که به جای این که نیروی رو که در دنیا داریم و محدود و کمه صرف رشد و تکامل رو میکنیم، همیشه میخواییم بیرون رو درست کنیم و دیگران رو تحت تأثیر قرار بدیم و نظر دیگران راجع به خودمون عوض کنیم و همیشه اثبات کنیم که ما خوبیم و لطفاً ما رو دوست داشته باشید و عیب و ایرادی هم وجود نداره و بریم توی تظاهر و تعارف و پنهانکاری و فریب و دروغ، این بازی‌ها رو داریم. یک کسی از من خوشش نمیاد، کاملاً اون حق داره و تموم شده رفت، مهمم نیست. یک کسی برخورد درسته، شما الان میخواید برید اونجا، این که حالا او چه میکنه یا چه نمیکنه اصلا برای چی مسئله شماست. اگه یه کاری آنچنان زشت و زننده هست که آدم نمیدونه باش چه بکنه، خب اصلا قرار نیست نزدیک بشه، اصلا قرار نیست بره. درست مثل همون کاری که دختر شما چون شاید فکر میکنه در ذهنش چنینه یا ممکن چنین باشه نمیخواد بیاد. ولی اینکه من و شما بیایم این ماجراها رو همینجوری ادامه بدیم. ببینید عزیز، من چرا این لغت رو میگم دوتا مسئله، دوتا مشکل، و بعد به خودم اجازه میدم بگم دوتا بدبختی ملت ایران داره، این وابستگی هست و این مهطلبی ها. ما از یه طرف وابسته ایم به هم، گویی مثلا دست من دست اونه، پای من پای اونه، از جانب دیگه میخوایم محبت آدم ها رو جلب و جذب کنیم که ما رو خوب بدونن و دوست داشته باشن و باز دو مرتبه دعوتمون کنن که همجوری گیر و گرفتار باشیم. آخه شما ببینید عزیز، نگاه کنید به فامیل محترم خود، وقت و نیرو و انرژی و درد و رنجی که این فامیل به خاطر همین موضوعا، دخترم اینجوری شد، خالش اونجوری شد، که هیچ کس با هیچ کس هیچ رابطه‌ای نمی‌داشت، هر کی می‌رفت دنبال کارش، کاری که بسیار از مردم دنیا می‌کنن، که اینا وجود نداشت، فایده‌ای وجود نداره. عزیز، فایده‌ای هم که تازه داره اینقدر با خودش، مثل اینکه من بیام منزل شما من یه غذا بدید ولی آخر کارم دو تا حرف زشت بهم بزنید، مثلا دو تا پس گردنی هم من بزنید، بعد من دلم خوش باشه رفتم خونه مثلا دوستم یا فامیلم غذا خوردیم، ولی خب بعد اونجا حرفمون شد و ناراحت و من گریه کنم اومدم بیرون. آخه بعدم برای خوردن یه لقمه گوشت و نون چرا این کار بکنه؟ من بارها دوستان دعوتم کردن به شام و نهاری، گفتم خیلی راحت بشون، گفتم نمیام. ولی که فکر کردم من برای شام و نهاری که اونا بخوان بدن یه ارزش قائلم برای خود شام نهار، ای در حالی که رنجی که من باید بشم دعیه، من برای چی باید شم را بیفتم برم؟ یعنی ببینید ما تو دنیای زندگی میکنیم که ذره باید واقع بینانه عمل کنیم، نه دو مرتبه برگردیم سراغ حالتهای کودکانه و یا موضوع ذهنی ما این باشه که این جواب داد اون جواب نداد، این خوش شما برش اومد. شما فکر کنید یه آدمی فرض کنید مثل من که تمام مدت باید مواظب باشه این حرفو بزنه کیا خوشش میاد کیا بدش میاد، کیا فکر کنن من احمقم، کیا فکر کنن من میدونم، کیا فکر کنن من نمیدونم و و و. مثلا چه اهمیتی داره؟ مثلا یک آن حاضر نیستم به اینا نگاه کنم. الان خودتون امتحان کنید، تلفن کنید به رادیو بعد از ساعت 11 بگید میخواید با من صحبت کنید، بعد من بگید حرفای گفتی بسیار بد و غلط، میگم ممنونم از توجهتون، متشکرم، اگه دلتون میخواد توضیح بدید توضیح دارید، میشنومش، برام جالبه. ولی باورم کنید، باورم کنید 5 ثانیه بعد یادم نیست شما زنگ زدید، 5 ثانیه بعد. من بارها شده اون موقع که تلفنم رو خودم داشتم و کانفیدنشال بود، حالا که نیست برای که نمیرسم، میدیدم که یه دوستی داره حرف میزنه، از صحبتاش همون چند ثانیه اول میفهمیدم خواهد تعریف کنه، میزدم همونجا پاکش میکردم، بقیهش رو نمیشنیدم. و یا میدم یه آدمی آمده که مثلا شما در جهت این وقتی که ایرانی فلان هست، همونجا خرجش بگم حسول شهیدن پرت و پلای اونو ننشنم. چه مناسبه؟ ببینید ما تا زمانی که هی میخواییم ببینیم قضاوت دیگران، نظر مردم، فکر دیگران، نگاه دیگران چیه، آدم ها فهمیدن من با خالم قهرم یا نیستم، خالم به من یه جوری برخورد کرد که محترمانه نبود، اون دو نفرم که اونجا بودن چی فکر میکنن، ما تو زندگی از باد در اومدیم. یعنی تمام عمرمون هی آمدیم مثلا فرض بفرمایید که تنفس کردیم تو هوای سرد الان لس آنجلس به این امید که لس آنجلس گرم بشه، معلومه به جایی نمیرسه، یعنی کار بیهوده است. بنابراین یک کسی رو دوست داره، دوست نداره، خوشش میاد، خوشش نمیاد، میخواد حرف بزنه، میخواد حرف نزنه. بعدم شما دو سه دفعه داشتید که من میخوام بدونم چرا. نه، اولا مردم که آدمای عاقل، دانای، واقع‌بین، معقول، منطقی، مهربان، منصفی نیستن که آدم بخواد بدونه اشکال کجاست. من چرا وقتی که قلبم درد میکنه نظر مردم رو توی مهمونی بپرسم؟ من میرم سراغ متخصص. من چرا فکر میکنم حالا باید درباره یه رابطه تطوی مسئله دارم که چرا؟ هیچ بد میگم که چرا، من به شما جواب میدم. تو باید به شوهرت میگفتی که با من باید اینجوری میکرد، من از دست تو به این دلیل ناراحتم. تو هم رفتی تو جبهه شوهرت و جانبداری میکنی مثلا از شوهر سابق من که با آن اون کار کرد. شما به جای اینکه بیاید طرف من و مثلا از من دفاع کنید یا این حرفا رو بزنید یا برید تو سرش بزنید، او رو دعوت کنید. ما رو صبح تا غروب گرفتار آدمایی هستیم که با هم بودن چند سال، بعد به هم زدن، رفته هر کیم رفته دنبال کار خودش، این رفته دنبال پسرای خودش، رفته دنبال دختر خودش، بعد از آدمای دیگه انتظار دارن شما برید با اون آدم جنگ بکنید. آخه شما دوتا با هم دوست بودید، بعد از هم جدا شدید، ما چرا باید بریم با یکی دیگه به خاطر شما به جنگی؟ من چه جنگی مثلا برای چی فکرم باید مشغول اون کار بکنم که این آدم مثلا خوب نبود یا به تو خوبی نکرد؟ خوب نکرد. من که نیومدم بگم با آدمای خوب در ارتباطم که بگی این خوب نیست، پس چرا میخوای باش در ارتباط باشی؟ بنابراین عزیز، ماجرایی که وجود داره، ما یه دنیای برای خودمون درست کردیم که توش داریم گیر افتادیم. جامعه ایران یه بدبختی داره این ماجرای مهرطلبی. ما داریم رنج میبریم، رنج میدیم، لذت نمیبریم، لذت نمیدیم به خاطر اینا. به همین جاست که من میگم یه مسئله است، یه مشکله، توی هم گره خوردیم، بیفایده. من تو کار تراپی باورم کنید 90% درد و رنجی که آدم ها درن تو زندگیشون میبرن از همین فامیل و دوستانه. چرا من سر کلاس هیچ وقت نمیگم دوستان عزیز، میگم دشمنان عزیز، بقیه دشمنان کجا هستن، چرا نیومدن، دشمنی هست اینجا حرفی بزنه؟ برای که من با دوست که مسئله دارم، من با دشمن که مسئله، دشمن که با من دشمنی نمی کنه. یعنی اصلا این نگاه رو که همچنان فرض اون اینه که فامیل خوب است و دوست و قریبه بد است و دشمن، رو باید ریخت دور. فامیل بسیاری از اوقات بد است و دشمن، و قریبه بسیاری از اوقات دوست است و خوب. به همین جهت است که من هیچ وقت به بچه‌هام نمیگم اگه بگن ما می‌خوایم با این دوستمون بریم بیرون یا با پسرعمومون بریم بیرون، بریم، هیچ وقت نمیگم آدم با پسرعموش میره بیرون، ابدا. هر من است که هر جور دوست دارید بیرون، هر جور که فکر می‌کنید باش راحت هستید. به همه آزاد میشن، یعنی حالا همه مقید نیستن. شما نگاه کنید به این همه جنگ هایی که وجود داره. من عرض کردم و این رو بعد از حداقل این دفعه 36 سال تو لس آنجلس یا 37 سال تو امریکا عرض میکنم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیان، حضور و وجود اطرافیان. به همین سادگی. یعنی اول مردم نه به خاطر بیماری طلاق میگیرن، نه به خاطر خیانت طلاق میگیرن، نه به خاطر موضوع مالی طلاق میگیرن، نه به خاطر بچه طلاق میگیرن، مردم به خاطر اینکه عمه اینو، دایی اونو، دوست اینو، نمیدونم پسر خاله اون تو ماجراهای یه جوری دخالت میکنن تو شرکت بود. حتی همین مورد که الان شما میفرمایید، یه ازدواج فامیلی به وجود میاد، بعد احتمالاً ازدواج ها با مشکلاتی بیشترشون روبرو میشن، اونم مخصوصا وقتی که ازدواج های دوم و سوم هستن که آمارا نشون میده میزان مشکلشون دو برابر ازدواج اول، بعد جدا میشن. ولی بعد انتظار لشکرکشی دارن، یعنی تو باید بیای تو لشکر من بریم به جنگ او، در حالی که خودش که فرمانده این لشکر اصلا ول میکنه میره، ما رو به عنوان سرباز نگه داشته شما برید بجنگید. عرض کردم دو نفر با هم بودن، با هم زندگی کردن، زن و شوهر بودن، 20 سال با هم بودن، جدا شدن. حالا به مردم میگن ما رفتیم، اون رفته اصلا دنبال زنای دیگه، اون رفته دنبال مردای دیگه، خوب و خوش اصلا یادشون هم نیست که یه روزی با هم مثلا زن و شوهر بودن. ولی به من میگن تو نباید با این آدم حرف بزنی، برای که تو دوست منی، چون معنای دوستی با من دشمنی با دشمن منی که اصلا دیگه دشمن من نیست ولی حالا شده دشمن تو. و بعد با آدم قهر میکنن که تو چرا با اون آدم حرف زدی یا با او توجه کردی یا اینجا یا اونجا دعوتش کردی یا اگر دعوتت کرد رفتی. آخه شما نگاه کنید ما کجا هنوز گیر و گرفتاریم؟ علت چم این است که همچنان کودک موندیم و موضوع ما واقعیت نیست، حقیقت نیست، عدالت نیست، انصاف نیست، مهربون نیست. موضوع ما لشکرکشی فامیل محترمه و غالب اوقات هم یه فامیلی است که مهر و کین باش داریم، عشق و تنفر باشون داریم، به همین جاست که مدت دوست دوستیم، موقع دشمن دشمنیم. همیشه هم عرض کردم من با ماشین پهلویی تصادف میکنم، من با ماشین خیابونه. بعد بنابراین اصلا خودتون رها کنین عزیز، نظری دارید، چیزی رو دوست دارید، چیزی رو درست میدونید، یه دفعه دو دفعه بگید شد شد، نشد نشد. بلا بنده بیام به عروسی که شما تشریف دارید نمیفهمم که شما با خاله چه کردید. بلاوه من چه میدونم که ای بس شما نیم ساعت با خاله حرف زدید، خیلی هم خوب بودید، حالا اومدید اون ور نشستید. من که دنبال شما را نمیفتم. ما باید یه توهمی داشته باشیم که همه مردم الان میان عروسی فقط میخوام ببینم من با خالم خوبم یا نیست، با او با من چه میکنه، من با اون چه میکنه. ما اینقدر مهم نیستیم. همیشه گفتم ما توی مهمونی ها مردم فقط میان خودشون رو نشون بدن، کسی نمیاد ما رو ببینه.
نه من اصلا مثلا دیگران نیستم، مثلا رابطه‌ای که خودم فقط با خالم داشتم، چون بر اساس صحبتی که شما میکنین اگر که مثلا تو هر رابطه‌ای که 30 سال 40 سال الان رابطه بوده، رابطه فامیلی که اصلا ما با هم بزرگ شدیم، حالا اگر مسئله پیش بیاد که حالا ناراحتی، آدم نباید دنبال این باشه که ببینه که مسئله چیه و بخواد حل
کنه. نه اگر طرف علاقه ای نداره. نه عزیز، آخه ببینید شما به یه پرونده 30 40 ساله اشاره میکنید که گویی ما یک اختیار داشتیم، دو همه چیز خوب بوده. نه اختیار انتخاب داشتیم، نه همه چیز خوب بوده، بعدم رفتیم دنبال راه کارمون. چرا حالا باید فهمید؟ علاوه من برام مثلا بودن با اون آدم مهمه. بعد اگر اون آدم اینقدر، ببینید آخه این چه دوستی است، این چه فامیلی است که یک کسی با من دعوا میکنه، قهر میکنه، محل نمیگذاره، که وقتی بهش بگم بگم موضوع چیه حاضر نیست بگه. خب پس راجب کدوم دوستی ما داریم حرف میزنیم؟ راجب کدوم محبت داریم حرف میزنیم؟ داستان 30 سال چه معنایی داره؟ علاوه اگر شما تو این 30 سال رنج بردید، بی خود موندید، اگه لذت بردید، خدا خب اینم هزینه شه، حالا اون دیگه نمیخواد، تموم شد رفت. ببینید متوجه استدلالای شما هستم، ولی این استدلال شما که اصلا هم قرار نیست با حرفای من قانع بشید، از اونجا میاد که ما همچنان گرفتار وابستگی و مهرطلبی هستیم. اصلا عرض کردم شما پسر من بگی پدر نمیخوام دیگه با تو حرف بزنم، نزن برو اون کارو، پسرم چیکارش کنم؟ من اگر مدعی پدری هستم شادی او رو میخوام، لذت او رو میخوام، رضایت او رو میخوام. اگر همون حرفی که شما میزنید گفتم میخوای بگی چرا، خب بگو، ای گفت نم خب برو دنبال کن. حالا من میخوام بدونم که این خودخواهیه.
نه من برای هم به شما تلفن کردم چون واقعا میخواستم بدونم که چیز درست چیه. اگر که واقعا درستش اینه، من یعنی برام راحته. فقط فکر کردم که وقتی با یکی رابطه داره، تو هر رابطه، اگر رابطه فرندشیپ برادر خواهر، اگه چیزی پیش میاد، خب آدم یعنی بدونه چیه یا حلش
میکنه
یا میذارش کنار و تموم میشه میره.
آخه اصلا من دیگری نمیخواد همکاری بکنه. ببین باز شما هنوز دارید دنبال میگرد و مواظب بودید چون با من آشنایید، که نه نیست، بنده برادرم معلم نمیذاره، میگم میخوای بگی چرا، میگه نه، میگم اردوال کاره، بعد برای چی حالا بشنم فکر بکنم؟ آخه نه من مهمم، نه اون، رابطه ما عزیز، یا حداقل اگر از ذره من مهم، از ذره اون مهم نیست، اون نمیخواد منو ببینه. تمام شد.
خب اگه درست است اینه که یعنی چون میگم دلیل اصلی این بود که خواست تلفن کردم اینم که واقعا درستش چیه، با وجودی که من همیشه به چیز برنامه شما اصلا گوش میدم و حالا که اصلا ادیکشن شده برام، سو هم دو تا تایم برنامه شما رو گوش میدم که احساس میکنم منو بالانس میکنه، ولی تو این مسئله واقعا خیلی فکرم مشغول کرده.
ببینید عزیز، ببینید باز جمله‌ام تکرار کنم چون پیام شما کارید که دوست دارید و درست دارید بکنید، اونا پاسخ دادن دنبال کنید، ندادن ول کن. همین من تو زندگیم عزیز، فقط میتونم کار درست که دوست دارم و درست دارم انجام بدم، امید من این است که دیگری هم قبول کنه، ولی نکرد نکرد دیگه، و به همجر است که من و شما پیشنهاد خرید یه چیزی میدیم به اون نمیدن، آدم ها اظهار علاقه به کسی میکنن محل سگ بهشون نمیذاره، بنابراین دنیایست این چه. من رو خودم میتونم هم تصمیم بگیرم هم تأثیر روش بشم، اما رو دیگران که نه، من فقط میتونم در رو باز کنم، تلفن کنم، ولی اگر گوشی رو روی من قطع کرد من دیگه تلفن نمیکنم، بعدم نمیخوام بدونم چه اهمیتی داره، یعنی اونی که حاضر نیست با من حرف بزنه چرایش هم مهم نیست. علاوه شما اگر همین مطالبی که فرمودید، من میتونم حدس بزنم ایشون چی میگه، بعدم شما دارید به من میگید مثلا اون خانم داره مثلا علیه اون آدم همجوری حرف میزنه، خب معلومه در جنگ است و دنبال لشکر میگرده و بنابراین میگه اگر با توپ و تانکت میای در لشکر من و بخواد در راه من شهید میشی بیا، و چون میدونه شما نمیای بنابراین جواب تونم نمیده. بعدم بسیاری از آدم ها که آروم نیستن، ببین عزیزی گرفتاری ما فکر کنیم مردم سالمن، مردم که سالم نیستن، مردم 2% از نظر علمی سالمن، 98% یا نرمالن یا بیمارن، بنابراین خیلی هم خودمون اذیت نکنیم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی خیلی ممنون.
خدا حافظ. شنگ رشمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasaduf.com.
House of Concerts با افتخار تقدیم می کند 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین. معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شاد مهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن. 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
بیمه باهری اردلان، آوا اردلان، با 32 سال تجربه در ارائه انواع بیمه با بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. کلیه بیمه های اتومبیل، درمانی، مسکونی، تجاری و عمر. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. دفتر خدمات بیمه باقری اردلان و آوا اردلان 818-888-8221 818-888-8221.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 1 تا 9 شب در کپیلانو یونیورسیتی خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی که $100 خواهد بود هم در محل کنفرانس خواهد بود و هم میتونید از طریق kudum.com اون رو دریافت کنید. و درست همین برنامه هفته بعدش یک شنبه 17 و 18 رو من در شهر ایرواین در اورنج کاونتی خواهم داشت، همون 1 تا 9 و 16 ساعت. فقط محل برگزاری اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایروان. کارت ورودی $100 از طریق kudum.com و یا در محل کنفرانس میتونید اون رو تهیه کنید. و بالاخره یادآور میشم که روز یک شنبه اول مارچ، درست بعد از یک شنبه 22 فوریه که مراسم اسکار در دالبی تیاتر در هالیوود برگزار میشه، ما اون محل رو برای سال روز و سالگرد رادیو که از 24 فوریه آغاز شده خواهیم داشت. جمعی نزدیک شادم بیشتر از 30 نفر از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیز ما به رهبری آقای کاظم عالمی که رهبری ارکستر رو دارن اونجا برنامه خواهند داشت. البته برنامه های دیگری هم خواهد بود. کارت ورودی از یکی 2 هفته یه همینقدر که مشخص و قطعی بشه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و اطلاعات لازم رو با آقایتون خواهیم رسون. ولی هدف اصلی من این است که دوستان برنامه گذار از هر قبیل بدونن که ما یک شنبه اول مارچ جمعیتی چند هزار نفر رو در اونجا حتما خواهیم داشت. دیگه انتخاب این که بخوان برنامه داشته باشن یا نه با خود این عزیزان هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
بله بفرمایید. خانم
میخواستم در مورد پسر 8 ساله که دارم و مشکل ADHD داره، مشکل افسردگی میگن داره و اولین تشخیصشون آتیزم بوده، یعنی الان علاوه بر آتیزم این دوتا هم اضافه شده. مشکل های زیادی که باهاش داریم و لطمه‌ای که برادر بزرگترش میزنه به خاطر این سری مشکلاتی که داره صحبت کنم.
به من بفرمایید که برادرش چند سالشه؟
فاصلشون 14 ماه هست، برادرش 9 سالشه.
اتفاق خاصی تو زندگی شما و فرزندتون افتاده که این مشکلات پیدا شده یا حالت عادی بوده فقط این حالت آتیزم و در خودماندگی همراه با افسردگی و کمبود توجه و تمرکز و اینا برش پیدا شد، دلیلی داشته یا اینکه به هر حال این گونه شد؟
تا 4 سالگی کاملا طبیعی بود، خیلی زود حرف اومد، 1 سالگی را افتاد، همه چیزش خوب بود، خیلی بچه خوشحالی بود، غذاش خوب بود، خوابش خوب بود، هیچ مشکلی نداشت. بعد 3 سال و نیمش که بود من یه سفر رفتم ایران که خودشو برادرشو با خودم بردم. بعد که برگشتیم من رفتم کالج و اون گذاشتم مهد کودک. توی مهد کودک اصلا با بچه ها نمیساخت، خیلی گریه میکرد، اضطراب جدایی داشت، بعد خیلی براش مشکل بود و اینا که اونا اصلا نمیفهمیدن که این علتی که با بقیه ها نمیسازه چیه. بعد از که کلی با روانشناس کار کردن اینا گفتن اضطراب جدایی داره. بعد مدرسه که رفت ما شهرمون عوض کردیم، مدرسه که رفت کیندرگاردن که رفت معلومش میگفت که از خود صدا در میاره، وقتی مثلا داره نقاشی میکشه یا یه کاری میکنه که داره لذت میبره دوست داره، یه صدایی داره مثلا میگه حالتی از خودش در میاره که اینو قبلا هم داشتن چه حالت داشت. بعد مثلا برای کلاس مشکل ایجاد میکنه و اینا. بعد بابا که دوتا بچه ها برخور داشته و اینا، خلاصه می چند تا تست انجام دادن، چند سال از من پرسیدن جواب دادم و اینا، گفتن آتیزم داره. بعد آتیزمش هم خیلی خفیف هست، بیشتر هم مشکلش سوشیال اسکیلز هست که داره دیگه. خیلی از 4 سالگی دیگم که مهد کودک گذاشتمش عوض شد، خیلی بچه عصبانی پرخاشگر، اصلا با برادرش خیلی کشتی میگرفت و میزدش و اذیتش میکرد و اصلا عوض شد، از همه نظر عوض شد. یکی رو دیگه هم که عجیب بود راه افتادنش بود که اصلا یه روزه راه افتاد، اصلا 4 دست و پا نرفت. بعد ایران که رفتم چند تا دکتر رفتم اینا گفتن که این باعث شده که گاگوله نکرده، اینا باعث قسمتی توی مغزش خوب روش نکنه یا خوب به اون مرحله که باید مثلا باید اول گاگوله میکرده بعد راه میرفته، این کار نکرده مثلا مشکل هست و باید یه سری تراپی انجام بشه که اصلا نفهمیدم که مثلا چه نوع تراپی لازم و اینا. اینجا که اومدم آمریکا به دکترا گفتم که این همچین مشکلی گفتن هست و باید تراپی انجام بشه، اصلا نمیدونستن که من دارم در مورد چه حرف، اصلا هیچ آیدیایی نداشت. حالا مشکل هم که
نه ببینید نبیزه سب بین نظری که دکترتون در ایران داشته نظر درستی بود عزیز. فرزند شما 1، اولا شاید این گونه که شما توصیف میکنید که تا 3-4 سالگی همه چی خوب بوده نبوده. شما به هر حال این رو با تفاوت‌ها دارید مطرح. دوم این که فرزند شما ممکنه یا آسیب مغزی داشته خودشو نشون داده یا یه ضربه مغزی خورده و بنابراین اون سیستم به هم ریخته. درباره مثلا افتادنش چیزی از این قبیل چی میدونید از بچگیش به بعد؟
بله الان شما اینو گفتید که این که وقتی که دنیا آمد من صداییم شدن، وقتی که دنیا آمد اصلا صدای گریهش نیومد، بردنش توی اتاق و دهنش رو تمیز کردن اینا بعدن گریه کرد. این یکی وقتی که نوزاد خیلی شلوول بود، این وقتی میگفتش که بقل خیلی شل بود اینا، مثلا یه حالت وارفته داشت. بعد یکی هم موقعی که تقریبا 5-6 ماهش بود، یه باباش اینا رو گذاشته بود با برادر بزرگترش توی کالسکه دوتایی که داشتیم، برده بود بیرون تو خیابون بگردونه، این بچه از تو کالسکه افتاده بود. بعد شب که من از سر کار مادم خونه دیدم سر بچه بزرگ شده، بردمش ایمرجنسی، اینا گفتن که جمجمش ترک خورده، آب جمع شده دوره بیرون جمجمش و اینا، باید مغازه باشه که دیگه هیچ ازش هم عکس گرفتن، اینا گفتن ایش درده مغزش نخورده، یعنی مشکلی مغزش پیش نیومده، ولی باید مغازه باشیم که دیگه اینجوری اتفاق براش نیفته. این دوست مشکل داشت.
نه عزیز، فرزند شما مشکل مغزی داره، ای بسا آتیزم نباشه، اگر کودکیش خوب بوده، ای بسا ADD نیست، دیپریشن هم نیست، اینا یه ضربای مغزیست که علائم و نشانه های این بیماری رو میده بیرون. یعنی شما کجا هستید؟ کجا زندگی میکنید؟
ما آیدان
برخشید،
ما نشیل هستیم.
بله. ببینید عزیز، من پیشنهادم به شما این است که شما به دانشگاه اونجا مراجعه کنید، مرکز نورولوژیش و سایکیاتریستش یا سایکیاتریکش، این دوتا، یعنی روان مرکز عصبی و مغزی به اضافه روانشناسی، و از اونا بخواید که با یه مقدار تست و آزمونایی که حتما شامل عکس برداریای مختلف و متفاوت از مغزش هست، این کار رو انجام بدن. فرزند شما مشکل مغزی داره عزیز. و ببینید، من چون اگر من آنچه که شما درباره دو سه سال اولش گفتید رو اونجوری که شما گفتید بپذیرم، باید ضربه باشه. ولی من با توجه به اینکه از آغاز مشکل این بوده که چهار دست بار راه نمی رفته بعد راه افتاده، این که ذره شل بوده، اینا نشون دهنده این است که، و مسئله تولدش که احتمالاً برای مدتی اکسیژن قطع شده به خاطر اینکه موادی توی دهانش بوده یا تو ریش بوده، من فکر میکنم که اونا ضربه رو زده. و مغز عزیز، بس الان ممکنه علائم و نشانهای کم بوده توجه باشه، حتی ممکنه زمینهایی برای دیپریشن باشه که اینا به هم مرتبطن. درسته که ممکنه در جهت روابط اجتماعی یا سوشال سکیل مسئله ای داشته باشه، ولی اینا برمیگرده به مغز. یعنی اونقدر اتفاقات مربوط به ایران و اینا نیست، این ماجرای زمین خوردنش هم به شدتی که جمجمش شکسته یا ترک برداشته خیلی مسئله است، و سری که شما میگید بات کرده بود. این است که من عزیز تقریبا مطمئنم بیش از 90-95% شما با یه مشکل مغز روبرید. حالا اینکه این آسیب چند اندازه است، چی کارش میشه کرد یا نه، اون رو من دیگه نمیدونم، ولی محیط علمی دانشگاهی برای سراغ یه روانشناس یا یه روانپزشک نبریدش، یعنی یه نورولوژیست، یعنی یه محیطی که یه تیم یک بار برای همیشه ارزیابی ها رو بکنن و تصمیم ها رو بگیرن. و اینم معمولا تو محیط های دانشگاهی اونجا ممکنه، بعید میدونم مؤسسات بزرگی باشن، یا اینکه بری به مؤسسات مثل میو کلینیک و اینا، یعنی جایی که بهترین تشخیص رو به صورت یه تیم و گروه همه گونه ارزیابی میکنن. و هرچی هم الان پول دارید اگر اینجا بگذارید، به دلیل اینکه تشخیص میدن و راه رو بهتون نشون میدن، ای بسا یک صدم هزینه هاییست که اگر بهش توجه نکنید و با یه روانشناس و روانپزشک و اینا بخواید کار رو پیش ببرید، بعدن باید هزینه کنید ای بسا صد برابرش رو. اینه که الان موضوع رو بسیار بسیار تو این سن جدی بگیرید. امید من این است که یک موضوع جدی نباشه. من مطمئنم خبری هست، یعنی مثلا تردید ندارم مسئله مغزی است، ولی امید من این است که راه حل داشته باشه، با دارو درمانی یا هر تکنیک و متد دیگری بتونن فرزندتون رو معالجه کنن و این علائم و نشانهای کاملا پیچ در پیچ هم که شما بهش اشاره کردید از بین بره. فقط یه سوال ناچار ازتون میپرسم، تو خانواده شما و همسرتون بیمار سنگین روانی که در بیمارستان روانی بستری می شدید که نداشتید؟ داشتی؟
نه.
مطمئنی؟
نداشتیم نه، ولی شوهرم از 8 سالگی تا 18 سالگی وسواس فکری داشته، بعد از 18 سالگی 6 ماه تو خونه بستری بوده برای افسردگی، دارو می خورده. مادرش وسواس خیلی داره، افسردگی شدید داره، دارو می خوره. خانواده خودم هم خیلی از نظر رفتاری دارو اینا نمیخورن، ولی مثلا این کدام هایی که قهر میکنن بدون دلیل و کارهای اینجوری میکنن هست.
بله. به هر حال عزیز، موضوع جدی بگیرید تا تشخیص قطعی و نهایی. امید من این است که هرچی هست رو بتونید معالجه کنید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
گفتید
ببرم
مرکز نورولوژی؟
بله، مرکز نورولوژی و سایکیاتریست اونجا. من فکر کنم باز مغز شروع کنید عزیز، نه برای سراغ بله. روانشناسی، بحث شما بحث روانشناسی نیست، بحث شما بحث مغزه، نورولوژی، یعنی آنچه که مربوط به مغز و سیستم عصبی و سلسله اعصاب.
بله. بله بس ما میدونیم چه
نوع تست آزمایشی اصلا اون اصلا مهم ندیگه من نمیدونم اصلا فرقی میکنه نه شما قراره بدونید شما ولی میگید که بچه من تشخیص شده شده با اینا پرونده خانوادگی خودتون و همسرتون رو میگید اتفاقات کودکیش رو هم بیان میکنید با یه کسی که حالا اگر خودتون انگلیسیتون خوبه که خوبه اگر نه یه مترجم آگاه دانایی که توی کار چند ساعته هست انجام بشه که اونا تستای لازم انجام بدن تشخیص رو بدن و معالجه رو و الا گرفتاری دزیز گرفتاری بدم دارید یعنی همه چیز به هم میریزه و ضمناً اگر میتونید پسر بزرگتون رو از اون خونه و صحنه اونا تا اونجایی که ممکنه دور کنید یعنی من اگر جای شما باشم بعد از اونا میگم بره یه جایی شنبه یه شنبه ها میفرستمش بره خونه دوستاش که در امان باشن که دوتایی به هم آسیب نزنن شما هم از عهده حل هیچ وقت اختلاف و دعوای اونا بر نخواهید اومد بنابراین مواظب باشید ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
من چند سوال مهم دیگه‌ام داشتم اگر که
بر روی خط باشید شنگار هشمن با ما باشید
KSWB FM HD3 Los Angeles
با سلام و آرزوی سلامتی شما من نبیه سوردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود را در وست‌وود اعلام میکنم افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبقند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن نست. 818-243-9999 brandsurgical.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
با درود، من شاهین صداقت افتتاح شعبه اورنج کاونتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما میرسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن های دفاتر ولی یا اورنج کاونتی 323-462-44-44 323-462-44-44.
مژده به شنوندگان رادیو همراه،
آرتروسن 300 میلی گرم ساخت آمریکا مؤثرترین راه درمان برای دردهای مفاصل شما همکنون بدون نسخه در آمریکا موجود میباشد. با ما تماس بگیرید و در قبال خرید دو بسته از یک بسته هدیه ویژه ما برای شنوندگان عزیز رادیو همراه بهره مند شوید. آرتروسن بهبود بخش دردهای آرتروز شما. تلفن 408-931-6054 408-931-6054.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله، چند تا سوال دیگه داشتم. یکی اولیش در مورد این پسرم، یه سری اخلاقای مثل خیلی کله شخص.
اصلا عزیزم صبر کنید، اصلا دنبال اون برای چی؟
من عزیزم
عزیزم نه، ببینید شما چرا دارید بیراه میرید؟ برای که تا حالا هم رفتی تا اصلا نوع کاراتون هم نمیخوام وارد بحث بشه. بچه رو مثلا بچه ها رو برداشتید بردید، نه اینکه اشکال داره، بعد آوردید بعد رفتید سر کار، بچه ها گشتید بدونی که مشکل داشته، مسئله سپریشن انگزایتی داشته، کارا رو درست نکردی، سفره معلوم آسیب زده، یعنی کار درستی سفر نبوده چون پشتش استراب جدایی اومده، ای استراب جدایی بوده اونو درستش نگه. الان هم اصلا دنبال اخلاق رفتش. من دارم به شما اینو عرض میکنم، میگه مثلا سراغ روانشناس حتی روانپزشک نهید، برای که اصلا قرار نیست چیزی رو شما درست کنی، اونا قرار نیست به شما چیزی رو درست کنی، فرزند شما ارزیابی میخواد عزیز. ببینید خطری که این موضوع داره اینه که من خونریزی بچم رو نادیده بگیرم برم هی لباساشو عوض کنم که زشت نباشه. من از اون میترسم، برای که یه مقداری من با این نوع نگرش دوستان ایرانی آشنا هستم که به مسئله اصلی و اساسی به دلیل اینکه سخت و سنگینه کاری نره، اصلا برای من مهم نیست. شما الان به من بگید که تمام این 15 تا یا 18 تا علامت کودکی افسردگی داره، برای من معنی نداره. افسردگیشون که فقط به خاطر ضربه مغزی باشه.
آخه خیلی کاره، مثلا خیلی از تفنگ حرف میزنه، از کارت حرف میزنه، میره کارت برمیداره یا طرف آدمی کاری عجیب غریب میکنه. من
ببینید عزیز، باز من به شما چه گفتم؟ من به شما یه سوال ازتون کردم که بیمار جدی روانی داشتید، به خاطر اینکه خواستم ببینم آیا کنار این ماجرا میتونه اسکیزوفرنی یا چیز دیگه باشه یا یه مقدار حتی سایکاتیک و روانپریشی. شما من ماجرای وسواس و افسردگی ها رو اشاره کردید، اونا میتونه باشه میتونه نباشه، ولی من مطمئن نیستم که تشخیص و نظر شما درست باشه. یا وقتی برمیگردن طرفو میگن وسواسی، نه وسواسی نیست، یه بیمار کامل روانی است. نمیدونم، گفتم شاید شما اطلاعی داشته باشید که من کمک بکنه. دیدم اطلاعی که میدید گرچه شاید درست باشه منو کمکی نکرد، و باز اون همه تأکید من به روی نورولوژی برای این که میدونم مشکل فرزند شما مغزشه. من و شما این که الان یه کسی اصرار بکنه، خواهش بکنه، تمنا بکنه، التماس بکنه که با ژاپنی بقیه گفتگوتون رو ادامه بدید تا منم بفهمم، فرقی نمیکنه عزیز، ما ژاپنی بلد نیستیم. شما هم نیاید سراغ اخلاق و رفتارش. دیدید که من تنها راهی که برای شما فکر کردم ممکنه کم این کار بکنیم بودی که بودم دوتا برادر ازم جدا کن، که ما درگیر آسیبای دو طرفشون نباشیم. همین، این تنها چیزی، حتی تا اونجاست که به شدتی که شما دارید میفرمایید من ترجیح میدم پسرتون اصلا خونه عموش زندگی کنه تا این اندازه. برای این که بازم اشاره کردم که اگر بینشون اشکال و اختلافی پیدا بشه هیچ کس نمیتونه اون رو رفع کنه یا کاری بکنه که آسیب رو از میان ببره. خب پس من برای چی بذارم همچه اتفاقی بیفته؟ اینه که شما هم به جای اینکه بخواید موضوع رو در این حد و سطح حل کنید که اصلا حل نمیشه، حتی به شما بازی اشاره کردم چون خبر از این ذهنیت دارم که شما اگر الان برید پول قرض کنید و فرزندتون رو به درستی در یک مرکز معتبر علمی و تحقیقاتی امریکا ارزیابی کنید، هزینه‌ای که شما اینجا میکنید اگر نکنید با حرفایی که شما میزنید صد برابرش رو ظرف 10 سال تا 20 سال آینده باید بپردازید. پس بنابراین بهتره الان این سرمایه گذاری رو بکنید. تشخیص، من برام تشخیص مهمه که واقعا در مغز فرزند شما چه میگذره. اون اگه درست کرد میشه درستش کرد، و الا با رفتار و برخورد و این کار رو میکنه چی کارش بکنیم و گوش به حرفش بدیم یا ندیم و اینو برش بخریم یا نخریم و وقتی با برادرش اینجوری میکنه اون کار بکنیم، من فکر میکنم هیچ کس راه حلی داشته باشه. تنها راه حل به نظر من اومد جدایی این دو تاست از هم، و به همجرد بود که اون خدمتتون عرض کنم، ولی بخواد شما خودتون گرفتار موارد جزئی کنید اصلا مشکلی رو حل نخواهید.
بعد یه پسر بزرگترم که 9 سالشه، من یه هفته پیشی که برنامه شما رو گوش میدادم یه خانم روی خط اومدن، شما گفتین اینو تست هست که از مغز میگیرن برای تشخیص افسردگی و اینا، چون پسرم خیلی ناخوناشو میجوه، لبشو میکنه و نمره‌هاش خیلی اومده پایین، اینترنشو رفتارش خیلی بد شده و اینا. بعد یکی دوبارم دیدم خودشو خیس کرده تو تختشو، احساس میکنم و استراب و استرس و اینا داره. میخواستم ببینم اون تستی که شما با اون خانم پیشنهاد دادید اسمش چی بود؟
ببینید عزیز، ببینید من تستی رو که اونجا دادم برای این که من برای این حالاتی که هست اون تست رو نمیدم، من اون تست تووا رو تووا رو به دلیل مسئله ADD ADHD دادم، ولی گفتم او گرایش های افسردگی، استراب و وسواس رو هم کاملا نشون میده، ولی کار اصلیش تشخیص کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیشفعالیتی است. ولی شما حالا که درباره فرزند اولتون اینو میگید، دو تا احتمال داره. یکی واقعا شرایط بد خانوادگی و برادر کوچکترش مثلا ظرف 4 سال گذشته است که اون بچه رو به هم ریخته، و دومی که زمینه‌هایی داشته. ولی به نظر میرسه در خانواده شما و همسرتون بیماری‌ها و گرفتاری‌ها فراوونه. اینه که اگر یه جایی میرید و به پسر دومتون میرسید، پسر اولتون هم با خودتون ببرید. اون ممکنه عکس برداری‌های مغزی نخواد، ولی تشخیص رو میخواد. این حرفا تو این سن و سال علائم و نشانه‌های به هیچ وجه خوبی نیستن، ولی لطفاً یه دقتی بکنید برای که اونا هم احتیاج دارن که واقعا در فامیل مشکلات و مسائل چی بوده. یعنی اگر برگشتن گفتن، مثال عرض میکنم، دایی وسواس داشت، بید وسواس چی داشته، چی کار میکرده، حتی اونا رو یه جوری یادداشت کنید. چون برخی از اوقات عرض کردم دوستان پروی من اومدن گفتن وسواس بوده، بعد وقتی توضیح دادم اصلا وسواس نیست، کاملا یه بیمار روانی است، یعنی مسئله سایکاتیکه که به این صورت دارم. یا اومدن گفتن فرزند ما مثلا فرض کنید تنبل و بیکاره و لوس و فلانه، بعد از 2 دقیقه معلوم شد اصلا بچه از افسردگی در از پا در میاد. هیچ کدوم از اونها
گفت خیلی تنبله مثلا، یه چیزی که بهش میگی حفظ کن، با اینکه خیلی باهوش و نمره‌هاش همش A بود تا 3 ماه پیش، الان این ما F و C و اینا گرفته، میتونه که بهش میگی حفظ کن گریه میکنه، بعد خیلی بخوای یه کاری رو بکنی مثلا ناراحت میشه، بهش بگی مثلا پاشو فلان کارو کن، بی نهایت تنبله، اصلا یه جوره عجیب شده. یعنی قبلا خیلی بچه فرندلی و خوب و اینا بود، از وقتی که برادرش این رفتار بعد زیاد انجام داده اصلا جوری شده که به برادرش میگه بیا منو بزن، به برادرش پیشنهاد میده میگه بیا منو بزن، بازی هاشون هم شده همه صورتش مثلا چیز خط میوکته و اینا، اصلا یه کاری عجیب غریب میکنه.
سرکار خانم ببینید، باز شما 3 دفعه لغت رو به کار بردید تنبل. از 100 تا بچه تنبل 95 تاش افسرده است، اصلا تنبلی نیست، اصلا نداره انرژی، اصلا برش مهم نیست.
خب این افسردگیشو تست باید انجام بدن یا از مغزش باید چیزی بگیره؟
سرکار خانم شما میشه بیاد از دست از تخصص برداری و اینقدر نخواهید بدونید که چی نمیدونید؟ قربونتون، من با شما از اول این گرفتاری رو داشتم عزیز. بچه رو برید دکتر، همین گزارش رو دقیق بدید که چه میگذره، این که حالا چه تستی، چی کار باید بکنه، کی باید چی کار بکنه. الان هم که درباره فرزند دومتون میگید، میگم هر جا که فرزند اول برید دوتاشون رو ببرید، ممکنه اونا برای یکی یه دستور آزمایش هایی رو بدن، ولی یکی دیگه چیز دیگه. ولی چون از یه طرف اینا زمینای ارثی و محیطی داره، تأثیرات بد و منفی است که روی هم گذاشتن، همه اینا وقتی دست به دست هم بده کنار هم قرار بگیره، تشخیص بیشتری برای هر دو است، راهنمایی بیشتری به شما میتونن بکنن و شما هم تو این گونه موارد فقط کوششتون این باشه که گزارش دقیق و درستی از واقعیت ها بدید. همین و همین، بقیهشو به عهده اونا بگذارید عزیز. ولی اگر بخواید شما درباره تست نظر داشته باشید، عقیده داشته باشید، گرفتار میشید. بله، به شما الان دارید در محیط امریکا هستید، اونجا که میرید اونا اصلا یه زبان دیگه دارن، یه نوع گفتگوی دیگری درباره موضوعی از این قبیل دارن و چون گزارش دقیق شما خیلی خیلی مهمه، کار رو بسیار پیش میبره، در این باره از یه آدم آگاه که زمنانم ای بسا با مسائل تا حدودی پزشکی آشنا باشه کمک بگیرید. مثلا یه پزشک ایرانی رو که مثلا متخصص هست رو کاملا آگاه کنید، کنار خودتون داشته باشید، او توضیح بده. گفتم هزینه های این کار ممکنه زیاد باشه ولی شما رو در بلند مدت آسوده میکنه و اگر چیزی هم بود میدونن باش چه بکنن، چون آنچه که شما میفرمایید موارد خطرناکی عزیز، یعنی اینا مواردی است که یک دردی است که من میگن نه این درد به خاطر اینکه خیلی زیاد غذا خوردی یا غذا رو اینجوری خوردی، یا یه دفعه معلوم شه من سرطان روده و معده دارم و چون این احتمال دومی وجود داره من و شما نمیتونیم نسبت بهش بی توجه و بی اتناشه. تمام کوشش منم به شما این است که دنبال موضوعی جزئی کم اهمیت این دوربر نگردید، کاری به ماجرای کفشش نداشت باشید، به پاش کار داشت باشید، عینکش رو رها کنید، بچسبید به چشمش.
سوال آخرم که متفاوت هست میخواستم بپرسم این پسرم که 9 سالشه یه دوست داره، تقریبا یه سال از خودش کوچیک‌تره، تن بچه تک خونه‌شون هست و مادر این بچه خیلی نظره که براش هم با اقسام گیما رو بخره و مثلا اصلا بهش کاری ندارن، باش از صبح تا شب پای لپتاپش هست و نمیدونم تبلتش هست و اینا. بعد با پسر من دوست شدن، اینا پسر من چند بار از مجلس که قوه داشت، هر وقت که میومد خونه خیلی مثلا میگفت همه گیما رو داره و اینو داره و به هر چقدر بهش میخواد بازی میکنه و اینا. بعد یعنی اصلا این بچه خود 600 دلار هر ماه فقط درآمد این دولت بهش میده، یعنی مادره با این که اصلا هیچ احتیاجی، یعنی خودش نقدر مالشون خوبه، این 600 دلار فقط خرج گیم میکنه برای این بچه. بعد مدتی که این زیاد با هم رفت آمد میکردن، بچه من زیاد میرفت زیاد میمد اینا، بچه من خیلی چیز شد، یعنی غمگین و اصلا یه حالتی شده بود که اصلا همش فقط گله و شکایت میکرد و من این ندارم و نمیدونم بقیه اینجورن. و بعد با یه دکتر که صحبت کردم گفت که این رابطه که دوتا با هم دارن اصلا به نفع پسر شما نیست، به خاطر اینکه این پسری که الان هم چه کودکیش همه چیز رو داره و اینجور هرچی دلش میخواد هرچی خدرش میخواد باز میکنه و هرچی میخواد میخره، ممکن
حتی
در دوره نوجوانیش به حد
برسه
که دیگه چیز
براش
لذتی نداشته
باشه. سرکا خانم، بیاد بگید به من تو رو خدا نگید دیگران چه گفتن، ول کنید عزیز من، صبر کنید. باز رفتید شما اونجا. خیلی خب، سوال از من بگید، این که به یه کسی گفتید نه ایشون حرف بی خود زده، مشکلی نیست. مادری که برای بچه تکش پولی رو که میده خرج اسباب بازی میکنه، کاری هم به کارش نداره، داره بزرگترین خیانت رو به اون بچه میکنه. این در خصوص اون مادر بزرگ بود. بریم سراغ بچه شما. من همیشه عرض کردم اگر به من بگن 5 ثانیه وقت داری، مهمترین اساسی ترین توصیه تربیتیت رو به پدر و مادرها بکن، حرف من این است که دوست خوب برای بچه ها بخرید، حتی قرار خرج کن. این دوست برای فرزند شما هیچ خوب نیست، بنابراین این دوستی رو به تدریج بدون اینکه باشه قطع کنید، که دوستی پیدا کنید که فرزندتون رو درگیر فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی کنه و سطح زندگیش، نوع زندگیش با شما و آنچه که شما درست و خوب میدونید به هر حال نزدیکتر باشه. این دوست با توصیفی کردید به درد فرزند شما نمیخوره، بدآموزی‌هاش و نوع رفتار غلط مادرش میتونه کار دست اون بچه بده و ناچار به بچه شما. بنابراین یک جایی رو پیدا کنید و دوستایی رو براش پیدا کنید که اونو درگیر ورزش بکنن تا اینکه بشنن بازی کامپیوتر کنن. این بازی‌های لعنتی بیشتر از 1 ساعتش در روزهای هفته و حد اکثر 2 ساعتش در ویکند اشتباه بزرگی است، آدما رو وارد مرحله عادت و اعتیادی میکنه که بعدن گرفتاریه. و باز همینجا بگم دست این بچه های یه ساله و دو ساله و سه ساله این ابزار رو ندید، بدن از دست این اعتیاد رو در کودکی به وجود نیارید. بچه باید درگیر فعالیت های فیزیکی باشه، نه اینکه نمایش بده در سن کم میتونه فرض کنید کامپیوتر رو چنین و چان کنه. این چیزا رو بچه ها تو سنهای بالا یاد میگیرن، براشون هم مفیده، اما بچگی نه. شما الان عزیز از اون دوست دورش کنید، برای که اون دوست کسی فرد مناسبی برای فرزند شما نیست. من به پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
لطف کردید. خواهش می‌کنم. تمنا. شنگ و نجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنائی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر. در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در این شهر خواهم بود و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 1 تا 9 شب در کپیلانو یونیورسیتی خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی $100 کارت ورودی رو میتونید از طریق کدوم دات کام دریافت کنید و یا در محل کنفرانس چند دقیقه زودتر روز شنبه تش بیارید. همین کنفرانس رو روز شنبه و یک شنبه هفته بعدش، یعنی 17 و 18 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. یک تانو کودک درون و با 4 تست آزمون و 3 تجربه هیپنوتیزم و بقیه ماجراها درست ماننده آنچه که در ونکوور کانادا است. و بالاخره یک شنبه اول مارچ بعد از مسابقات یا مراسم اسکار سال 2015 که در 22 فوریه، یک شنبه 22 فوریه 2015 در هالیوود در لس آنجلس اتفاق میفته، ما هم همون هفته بعدش در همون محل دالبی تیاتر یا کوداک تیاتر سابق جشن سال روز رادیو رو خواهیم داشت که از 24 فوریه آغاز شده و بیش از 30 نفر از هنرمندان و خوانندگان عزیز به سرپرستی و رهبری ارکستر آقای کاظم عالمی در اونجا برنامه خواهند داشت. تا یک یا دو هفته آینده کارت‌های ورودی در اختیارتون خواهد بود و ضمناً چون یه عده‌ای از شهرهای مختلف هم لطف کردند و تلفن کردند، شاید بتونیم با هتل‌های دور و بر قراری در این زمینه بگذاریم. به هر حال آگاهی‌های بیشتر رو به اطلاعتون خواهم رسوند. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من 30 سالمه و مدت 11 ماهه که با آقای آشنا شدم وارد رابطه عاطفی شدم و خب الان چند هفته ایه که بحث ازدواج به طور جدی بین ما مطرح.
ایشون چند سالشه؟
هم سنی ما.
ایرانی هستن؟
بله من از ایران تماس میگیرم.
شما خودتون ببخش چی خوندید، چه میکنید خودتون عزیز؟
من فوق لیسانس مهندسی شیمی هستم آقای دکتر و کاملا مرتبط با رشتم کار میکنم و خب نسبت به سنم فوق العاده پوزیشن شغلی خوبی دارم، یعنی همه همکارایی که همین پوزیشن شغلی رو دارن حداقل 10 سال از من بزرگترن. توی مجموعه که کار میکنم من جوانترین مدیرم اون مجموعه.
و ایشون چی؟ دوستتون چی؟
ایشون
تحصیلاتشون چیه، کارشون چیه؟
ایشون لیسانس هستن آقای دکتر ولی مرتبط با رشتهشون کار نمیکنن، توی کار معاملات املاک هستن. و یک دو مورد وجود داره که من دوست داشتم با شما مشورت بکنم راجع بهش، از این جهت که سال هاست که برنامه شما رو گوش میکنم و سیدیاتون رو گوش کردم، خیلی دوست داشتم که راجع بهش با شما صحبت بکنم.
بذارید من یه سوال دیگه ازتون بکنم بعد شما بفرمایید. شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟ فرزند چندمی؟
ما 5 تا خواهر برادریم و من فرزند آخر خانواده هستم.
بله.
و تفاوت سنیم با بقیه خواهر برادرام زیاده، به جز برادر آخرم که با من 1 سال تفاوت سنی دارن و پدر مادرم هر دو فوت کردن آقای دکتر. و از وقتی پدر مادرم فوت کردن 7 سال پیش من مادرم رو از دست دادم و 4 سال پیش پدرم، ولی از زمانی که پدر مادرم فوت کردن من کاملا مستقل زندگی کردم، کاملا میتونم بگم زندگیمو خوب کنترل کردم و هدایتش کردم.
اوکی، این آقا که اصلا فرزند چند دومن؟
ایشون یه برادر دارن که 2 سال با خودشون تفاوت سنی دارن، بعد خودشون و برادر دوقلوشون هستن و یه برادر که 2 سال از خودشون کوچیک‌تره، یعنی 4 تا پسرن که ایشون و برادر دوقلوشون 2 تا فرزند وسط هستن.
متوجه شدم. خب چه خبر از بینتون عزیز؟
خیلی خوبه، اوضاع خیلی خیلی خوبه به لحاظ روابط میان فردی ما آقای روشو، فوق العاده، یعنی میتونم بگم عالیه. یعنی زمانی که حالا قبل از این که من توی ارتباطی باشم کارگاه های آشنایی پیش از ازدواج رو میرفتم یا مشاوره میرفتم، کتاب میخوندم، همیشه فکر میکردم که خب یه آدمی میخوام با این آیتما تو ذهنش، هر کسی ایدئالی داره. در زمانی که با ایشون آشنا شدم یعنی اوضاع خیلی خوبه، در این حد رابطه بین فردی ما خوبه که من گاهی تعجب میکنم که آیا واقعیه. و خب همیشه فکر میکردم اگر روزی بخوام ازدواج بکنم خیلی مطمئنم، خیلی خوبم، خیلی خوب انتخاب خواهم کرد. اما از وقتی که این بحث جدی شد و با اینکه ما شروع کردیم داریم مشاوره های پیش از ازدواجمون رو میریم، فوق العاده احساس استرس دارم. یعنی گاهی اوقات با خودم فکر میکنم که فرض محال اگه همیشه توی همین سن میموندم و اوضاع همینطور ادامه پیدا میکرد، شاید ترجیح میدادم همیشه دقیقاً با همین شخص دوست باقی بمونم، ازدواج نکنم. نمیدونم، فکر نمیدونم این مشکل سازه یا طبیعیه به عنوان یک استرس پیش از ازدواج.
نه، اون فقط به خاطر فرزند آخر و پنجمیشون بودن شماست. ببینید، گفتم چون شما گفتید با من آشنایید، 10% خانم ها آمارای عمومی نشون میده علاقه به ازدواج و بچه مثلا بچه ندارن، ولی بچه آخر یه رفعه میشه 40%. دلایلش هم از در علمی میدونی، وارد بحثش هم نمیخوام بشم. شما فرزند پنجم یه خانواده ای هستید و دخترید و برحال پدر مادرم رفتن. حالا میشه فهمید که شما اصولا با موضوع استراب و بچه مشکل معمولا باید داشته باشید. اون معامله اصلیست که سرکلش اینجا پیدا شده. ضمناً ایشون چون دو قلو دارند و شما هم سنید، همه اینا بازی دست به دست هم داره که ایشون قاعده بازی کاملا برابر رو هم میدونن و این چیزیست که به شما به عنوان یه زن اونم با توانایی هایی که داری در ایران یه احساسی میده که یه مردی خیلی به گونه ای که در جامعه مرد سالار ایران حرکت میکنه ایشون حرکت نمیکنه.
دقیقاً آقای دکتر، یعنی فوق العاده برای من جالبه که کاملا برابر با من ارتباط برقرار میکنن، کاملا برابر. یعنی شاید از بچگی من همیشه توجه به سختی توی خونه به دست آوردم، همه چیزو تقریبا میتونم به سختی بگم به دست آوردم، ولی توی رابطه‌ای که وجود دارم بیشترین چیزی که به من آرامش میده اینه که همه چیزو بدون کشمکش به دست میارم. یعنی گاهی اوقات به خودم نگاه میکنم میگم تو چرا فکر میکنی همیشه باید بجنگی تا یه چیزی بگیری؟ یعنی وقتی که یه چیزی رو میگم بعد ایشون با من موافقت میکنه، یا وقتی که توی بحثی میفتیم میبینم منطقی تجزیه تحلیل میکنه و بعد نهایتا با هم به یک نتیجه میرسه، اصلا برام عجیبه. یعنی انگاری که همیشه عادت کردم تو با کشمکش یه چیزی رو به دست بیارم. یه مقدار از این بابت نمیدونستم که یعنی این مشکله، یعنی مشکل منه یا نه یه چیز طبیعیه.
نه، اون برداشت شما درست عزیز، شما به عنوان فرزند آخر به یک اعتبار باید برای همه چیز یه جوری می جنگیدی چون متفاوت بودید. حالا در مقابل یک کسی هستید که جنگ، بنابراین از کشمکش خبر نیست. اینجا یه ذره کش شده و یا کشمش شده، اینه که همه چیز خوبه دیگه. خب حالا بگذار ببینم بگید چه ای و ایرادایی در کجا میدید. استراب و استرس دیگه اصلا مهم نیست چون مال خودتونه. من نمیدونم دیگه، به هر حال من کوششم عرضم این است که شاید کشمش و کشمکش کار دست من و شما داده. حالا من بگید ای و ایرادی که توی این رابطه هست الان چه هست عزیز؟
فقط یک مورد منو نگران میکنه آقای دکتر و اون تفاوت شغل ماست. نمیدونم که آیا این در طولانی مدت مشکل ساز خواهد بود یا نه.
خب نگاه اکادمیک و علمی به موضوع و یا به هر حال مدیریتی با اون کارا یه مقدار تفاوت داره، ولی چند روزه ایشون یک در اون زمینه آگاه و دانا هستن و چقدر موفقن.
فوق العاده زیاد، فوق العاده موفق و فوق العاده متفاوت با یعنی به لحاظ فرهنگی و رفتاری فوق العاده متفاوت هستن با همه کسایی که با اکثریت کسایی که دارن این شغل رو توی ایران دارن. و خب البته این نگرانی رو با ایشون مطرح کردم و ایشون به من گفتن که من در طولانی مدت خودم دوست ندارم توی این شغل باقی بمونم، ولی این یه قولی نیست که من بخوام به شما بدم بگم که ظرف یک سال یا دو سال آینده عوضش خواهم کرد. زمان میبره، حداقل بالای 5 سال زمان میبره، ولی از این جهت من خودم هم دوست دارم که این رو تغییرش بدم، تغییرش خواهم داد. و خب متاسفانه اینم باید پیش شما اعتراف کنم، احتمالاً دوام میکنید اگه اعتراف کنم آقای دکتر. مسئله اینه که بیشترین ترسی که من دارم اون قضاوت اطرافیان، دوستان، فامیل راجع به این قضیه است، وگرنه خودم واقعا خوبم، واقعا حسم خوبه و واقعا به حرفی که ایشون داره به من میزنه اعتماد دارم، به این جهت که تا حالا از ایشون چیزی نشنیدم که روی هوا باشه یا حرف بیپایه و منطقی یا قول علکی تا حالا تو مدت من از ایشون نشنیدم و ندیدم.
نه حالا من البته با اینکه ایشون شغلشون رو تغییر دادن موافق نیستم. ببینید عزیز، اون کاریست که اصلا به دنبالش نباشید. در جامعه مانند ایران خوشبختانه این لغت، لغت خیلی معنیداریست، یعنی دلال است، یعنی هم راهنماست و هم راهه. در امریکا هم به عنوان مشاوره و مثل هر کار دیگری همون ارزش و اهمیت یه فرد آگاهی رو داره که مشاوره داره، اما در این مشاوره چون منافعی داره به گونه خاصی عمل میکنه که قاعده بازی رو عوض میکنه. این که من میفرمایید شاید برخی نسبت به این موضوع حساس باشن، دیدید که من به دو چیز توجهتون رو جلب کردم، یکی ماجرای دانایی آگاهیشونه در اون زمینه و دوم موضوع درآمدی است که با توجه به شرایط خاص بازار ایران نشون دهنده یه مقدار قابلیت هاست. اگر سومی رو داشته باشن من نه نگران شغلشون هستم و نه دلیلی برای تغییرش کنم، و اون چند رازه میل به دانایی و آگاهی رو در زمینه های دیگر دارن. یعنی اونه که در حقیقت اگر باشه من ابدا تفاوت شغلی شما و یه نوع زندگیتون رو مسئله و مشکلی نمیبینم عزیز.
اگر که من درست متوجه شده باشم گزینه سومو
آقای دکتر
میل به دانایی و آگاهی در سایر زمینه ها
دقیقا
میتونم بگم خیلی بالاست، یعنی زبان انگلیسی فوق العاده خوبی دارن ایشون، به راحتی گاهی اوقات ما میخوام حرف بزنیم با هم دیگه صحبت میکنیم، اطلاعات عمومی فوق العاده خوبی دارن، وقتی با هم صحبت میکنیم راجع به هر چیز دیگه، فیلم، کتاب، اقتصاد، سیاست، هر چیز دیگه، یعنی به راحتی یعنی گاهن که یک دو مورد پیش اومده من با ایشون و همکارام قرار شام گذاشتیم، یعنی فوق العاده لذت میبرن وقتی که میبینن به راحتی میتونن توی یک جمع بر بخورن صحبت بکنن و بدون اینکه هیچ مشکلی پیش بیاد، حتی نوع ادبیاتی که استفاده میکنن.
خب حالا من اگر جواب شما رو یه جور دیگه بدم امیدوارم صدام این دفعه قطع نشه و اون جواب من این است که بادا بادا مبارک باداست، برای که من چیزی تو
شد محمودم آقای دکتر، شما نمیدونین که چه آرامشیه که وقتی با شما صحبت کردم و نظر شما رو شنیدم. شاید تمام مشاوره هایی که تو ایران میرفتم و خب اوشون هم آدم آگاه و با تجربه بودن و در تمام مدت که با من صحبت میکردن گفتن مشکل از روابط بین فردی شما نیست، مشکل از خودته، شما خودتی که باید بیای مشاوره فردی، ولی همیشه توی ذهنم اون گزینه رو داشتم که کاش بتونم با آقای دکتر هولاکویی هم صحبت بکنم و خیلی خوب شد و خیلی خوشحالم که از شما این حرف رو شنیدم. ممنونم آقای دکتر.
یعنی من فکر میکنم عزیز من اگر چون من بچه های همسن و سال که این بزرگ دختر من بودی، تنها چیزی که اتفاق اصلا موضوع من نبود اون نگاه غلط غیر صمیمانه و واقع بینانه است که آدم ها ممکنه به برخی از مشاغل داشته باشن، ولی با توجه به آنچه که به من اشاره کردی تو گفتید ابدا من اشکالی توش نمی بینم، همینقدر که شما هر دو با هم خوبید و ضمناً ایشونم با قول دیگرش خوب برخوردی داشت، یعنی این دو قلو بودن یه مقداری کمک میکنه به یه چنین توانایی وسیع که در زمینهای مختلف داره. نه عزیز من اشکال نمیدم و شما هم از این ماجرا یادتون باشه نیمی از استراب و استرس و دودلی هایی که دارید فقط به خاطر اینکه جاتون توی ترتیب تولد خوب نبوده و الا اگر اون بالاها بودید این مسائل و مشکلات هم نداشتید. به هر حال برای هر دوی شما آرزوی بهترین ها رو دارم.
ممنونم آقای دکتر، امیدوارم الان صدای من قطع نشه و میخوام اینو بدونیم که خیلی 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 زیاد به شما علاقه دارم اندازه فاصله ایران تا آمریکا و خیلی برای من خوشبختی و شانس بزرگی بود که تونستم با شما صحبت بکنم.
لطف و محبت
فوق‌العاده قبولش دارم. میدونم که این هیچ تفاوتی در جایگاه شما در محبوبیت شما ایجاد نمی‌کنه، ولی دوست داشتم اینو به شما بگم که فوق‌العاده دوستتون دارم و فوق‌العاده شما رو قبول دارم.
لطف و محبت دارید. به امید دیدارتون در ایران. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم. شب شما بخیر. ممنونم آقای. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام. با ما باش.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر،
سلام. بله خواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنون برای وقتی که به من دادین. آقای دکتر، من میخواستم راجع به پسرم که حدود 12 سالشه باتون صحبت کنم، اما به خاطر اینکه دیگه الان وقت کمی دارم سریع رد میشم میگم. ما الان 3-4 ساله به اروپا آمدیم و همین یه بچه رو دارم. بعد به خاطر اینکه اول مجبور بودم دیگه 2-3 سال اول از بخش دولتی کمک بگیرم، به خاطر مشکلاتی که درش میدیدم متاسفانه فقط تایممو هدر دادم تا اینکه دیگه 2-3 ماه پیش تصمیم گرفتم که یه تست QEG از مغزش بگیرم و متاسفانه بعد از 2-3 ماه هنوز جوابش نیومده. هرچی هم که باشون ایمیل میزنم یا اینکه زنگ میزنم مثلا میگن اون خانم دکتر دیگه اصلا توی این کلینیک نیست و احتمالاً چیتر بوده یا حالا هرچی، فعلا از اون طریقم به جواب نرسیدم. ولی به خاطر که باید این کارو تا آخرش ادامه بدم، الان اومده تو فکرم که شاید از طریق تلفن با یه روانپزشک از ایران همیشه مثلا مشاوره بگیرم که اگر احتیاج به دارو یا چیزی باشه کمک کنه، یا اینکه 1% با وجودی که اقامت 5 ساله دارم و 2 سال دیگه پاسپورت نشنالیتی این کشور رو میگیرم، حتی این تو ذهنم هم اومده که اصلا بی خیال همه این موضوع بشم و به سرم رو بردارم برم ایران، بخواهی که اونجا امکانات بهتری دارم برای اینکه بهش کمک
کنم. من نمیدونم، اگر شما میخواید یه تست QEG بدید، هر جا وارد بشید هم موقعی که تست ازتون میگیرن، بعد هم یه جایی رفتید که آره چی شده که من نمیدونم، خب برید یه جای دیگه، این که کاری نداره عزیز.
بله این من تا آخر این کار دوباره میگم ادامه میدم و حتما.
نه آخه من چرا نرفتید تا بار؟ یعنی از زمان که متوجه شدید جواب این تست رو از ناحیه اونا نداره، خب باید میرفتید یه جای دیگه عزیز.
بله آقای دکتر، به خاطر که اطلاع نداشتم باشون در تماس ایمیل بودم، به هم ایمیل میدادن که مثلا تا هفته دیگه ما جوابش رو برای شما ایمیل میکنیم. دوباره همینجوری که
نه متوجهم عزیز، حالا یه جایی بی ایرادی اشکالی هست اونو میفهمم، اون که اصلا موضوع نیست، مسئله سلامتی. خب شما بنابراین دلیل رای ایران بشید، بعد از طریق تلفن بخواید مسئله رو حل کنید. علت این که حدسی که هست، یا اولا با همسرتون شما هستید یا شما دوتایی هستید؟
نه من با همسرم هستم.
اوکی، به من بفرمایید که چه علائم و نشانه هایی در فرزندتونه و یا به هر حال تشخیص های اولین و آغازین از هر جانب هر کس که بوده چه هست؟
آقای دکتر، هنوز چون که هیچ تشخیصی داده نشده، فقط سایکولوژیست مدرسه، به خاطر اینکه من رفتم مدرسه، گفت به خاطر همین مشکل تمرکز پسرم که نشونه های زیادی توش میدیدم و با صحبت های که شما میشنیدم، بعد از چند ماه یه ایجوکیشنال سایکولوژیست مدرسه از گزارشی که من بهش دادم، سوالایی که به من پرسید، گفتش که من همین احتمالی که پسرتون ADD یا اسپرگر داشته باشه میبینم، ولی اون تشخیص قطعی رو نداد. حالا از نشان چیزی که من نگران شدم اینه که من و همسرم فامیل هستیم، متاسفانه انواع و اقسام مشکلات، یعنی عصبانیت، وسواس، عدم تمرکز، عصبانیت به طرز شدید، حتی شاید دو قطبی، همه چی توی این فامیل هست متاسفانه. و الان پسرم با وجود که گزارشی که معلم های مدرسه میدن، میگن خیلی باهوشه یا نقاشش خیلی خوبه، ولی هنوز که هنوز 12 سالشه، اولا اینکه درسش از حالا ریپورتش که تازه دادن با وجود که میگن خیلی باهوشه زیر اوریجه، و من براش چند بارم معلم های پرایوت براش خصوصی گرفتم، ولی اصلا میگن گوش نمیده. هم موقع خواب فکرای ترسناک، یه موقع صحنه‌های ترسناک میاد تو ذهنم و دوست دارم که شما نزدیک من باشین، مثلا من تو اتاق خودم باشم، اون تو اتاق خودش، احساس کنه خیلی بهش نزدیکم، راحت میخوابه، اگر نه نه. یا یه حالتایی که مثلا یه کاری تو مدرسه میکنه، مثلا از دست معلمش اگر عصبانی بشه، زیر لب مثلا به معلمش میگه که مثلا چاق، بعد معلمشون که بهشون جریمه داده بودن چون این حرف یه حالت ایموشنال ابیوز رو برده بودن، یه جایی که دیتنشن بهش داده بودن، بعد گفته بود که من اینجا خیلی هم بهم خوش میگذره چون من اصلا دوست دارم تنها باشم، نقاشی بکشم، شما به من جریمه دادین، من اصلا برام سختم نیست این جریمه. یعنی اینجوری رفتار، یه آرگیوی که میکنه، یعنی تمام ما، یعنی برای هر چیزی، چه چیز خوب چه چیز بد، دائما در حال بحث کردن و آرگیو کردن و دلیل تراشیه. بعد جدیدن خب پرخاش میکنه که پرخاشاش بیشتر شده، بعد صبح که بیدارش میکنم با وجودی که میدونه مثلا مشکل براش به وجود میادش، جریمه میدن، باید سر ساعت تو مدرسه باشه، تا دقیقه آخر هم که میدونه دیرش میشه اصلا اهمیت نمیده، هیچ، نه نگاه ساعتش میکنه، نه براش هیچی. بعد خب هرچی هم که داره میگذره، من یکم علام افسردگی همین که خیلی مثلا دیگه اصلا من، یعنی اگر 2 هفته هم بهش نگم هموم نمیره، یا نظافت شخصیش، یعنی با وجودی که اهمیت میده به ظاهر و زیباییش، مثلا موهاش رو درست میکنه اینا، ولی نه، باید حتما بهش بگم که برو همون کی میدی.
حالا ببینید عزیز، من تنها چیزی که کمی نگرانم میکنه این دو چیزه، یکی اسپرگره، من از حرفای شما من اونو اصلا نمیبینم، یکی هم منیک دپرشنه که اون یه موضوعی است که کمی ممکنه بخوره. حالا سال اول شما حاملگی مشکلی که نداشتید یا داشتید؟
نه اصلا بارداری مشکلی نداشتم.
تولد؟
اصلا نه.
به من بفرمایید یک سال اول خوابش و تغذیهش باش مسئله و مشکلی داشتید یا نه؟
اصلا مشکلی نداشتم.
بین یک تا سه سالگی چی عزیز؟
نه خواب سبک بود ولی مشکلی نداشتم. نه
و وقت در جهت بودن با بچه ها بین دو تا سه سالگی بازی کردن، ایجاد ارتباط با اونا چی؟
وقتی که توی پارک میرفتیم یا اینکه وقتی کلن بیرون میرفتیم میدوه میره رو به طرف بچه ها، اصلا خجالتی نبود، یعنی الان یکم کانفیدنس منفی پیدا کرده ولی بر نمیگشت پشت، مثلا میدوید، حتی بزرگترم بود 5-6 ساعت اصلا بر نمیگه، حتی الان هم اینجوریه که ببینه ما هستیم نیستیم، مثلا گم شده نشده، یا این علاقهش به ستاره و ماه و خورشید، یا نگران این که نکنه یه موقع شهاب سنگ بخوره تو زمین، مثلا یه تلون کلن کره زمین منفجر بشه، یه همچین حالتهایی، یا این که مثلا وقتی کوچر فوتبال براش میگیری خیلی خوب فوتبال بازی میکنه که کوچر میگه خیلی خوبه چیزه فزه، ولی وقتی تو گروه میده فقط میگه نه تو اینجا باید گل پاس میدادی، نمیده، یعنی اصلا و ابدا تو اون کارهای گروهی خوب نیست، همش دوست داره خودش کارهای شخصی انجام بده. یا اگر من الان مثلا بهش بگم دارم با آقای دکتر حرف میزنم لطفاً داخل اتاق نشو، نه یا تو اتاق، من حواسم پرت میشه، اگه یه نقاشی قشنگ بکشه بلافاصله با وجودی که میدونه میاد تو اتاق مثلا نقاشی رو به من نشون میده، من حتی با بادی لنگویج شادش نشون میدم مثلا خوبه نقاشی اوکیه مثلا برو بیرون، نه اصلا اهمیت نمیده به خارج از خودت، یا مثلا من یه پام تو حمومه دارم میرم حمون دستم میگیره میگه بیا یه دست گیم با هم بازی کن، میگم چشم، یه 10 دقیقه من فرصت بدیم، نه همین الان بیا، یا مثلا یه گل میزنه تو پلی استیشن، باید شما هر دفعه اینو نگاه کنی، اگر یک لحظه نگاه نکنی از اول میاد، از 3-4 سالگی هم یه کارتون که باش نگاه میکردی یک ثانیه سرتو برمیگردونی این فیلمو دوباره از اول میاره.
خب اینا یه مقدار علائم استراب و وسواس عزیز.
بله
اون وقت بعدم الان ارتباطی که با شما بقیه برقرار میکنه یه ارتباط عادی چشمیه، حرف رو میشنوه جواب میده یا برخی از اوقات بی‌اعتنایی میکنه محلتون نمیذاره وانمود کنه نشنیده؟
ارتباط چشم برقرار میکنه، اما اگه من زنگ میزنم به موبایلش مثلا تو راه مدرسه که داره میاد که ببینم یه همین وسط حرفان یه چیز دارم میگم مثلا خونه نیستم از در پشتی بیاد تو، جمله‌ام که تمام نشده گوشی میبینم قطع کرد، اصلا بی هدف توجه اصلا نمیکنه، وسایلشو که همیشه گم میکنه تو مدرسه، نه هیچ توجه پرخاشگری شدید اصلا، بعد واکنش مغز واکنشی خیلی شدیدی داره، با وجودی که میگم همسرم هم به شدت اینجوریه، همسرم هم برای تشخیص عدم تمرکز یا حالا این تشخیص افسردگی که دارن که فکر میکنم اشتباه اصلا تشخیص دارن چون بیشتر حالتهای دو قطبی اینا درش دیده میشه، و با همه این وجود اینجوریه.
شما کدوم کشور هستید؟ از انگلستان؟
ما انگلیس هستیم.
خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسش اصلا خب یکی همون موضوع ایران بود که
نه اون که منتفی. ببینید عزیز حرفایی که شما میزنید مجموعش، زن باهوش دقیقی هستید، حرفایی که شما من میزنید همه این بیماری ها رو علائمش رو نشون میده.
بله.
و یعنی از استراب و وسواس و افسردگی و عصبانیت و حتی حالتهای منیک رو ندیدم، ولی مثلا چقدر پر انرژی و پر جنب و جوش و پر فعالیته.
خیلی پر انرژی و خوب بود، بازی کردن اینا رو دوست داشت، ولی الان داره کمتر و کمتر میشه به طرزی که ساعت‌های زیادی، من بیشتر 2 ساعت مثلا میگم که حق نداری این پلی استیشن بازی کنی، ولی مثلا بیشتر میشه شروع، نه من 2 دقیقه شما سرتو برگردوندی من بازی نمی‌کردم، 1 دقیقه رفتم غذا خوردم، من با وقت دیگه اینقدر دیگه، من اصلا همینجوری نگاهش میکنم، هیچ بحثی باشه اصلا نمیگم درس بخون نخون، هیچ کاری باهاش ندارم تا وقتی که تشخیص بدم میبینم ساعت‌های زیادی میشینه و اصلا الان دیگه هیچ خیلی فعالیت حالا من تو مدرسه نمیبینم، ولی دیگه از 3 بعد از ظهر به بعد تا 9 و 10 تقریبا همش نشسته.
چیکار میکنه؟
نمیکنه. گرسنه گرسنه باشه برام لطفاً بیارین. میگم شما خودت بری بیارین. نه من اصلا من باشم.
اگر نیاری چی میشه عزیز؟
اگر نه انقدر گرسنه میمونه که میدونه که ریفلاکس داره، اسید معده‌اش پر میگرده، دهانش بو میگیره، دور دهانش دائم میگیره، معذبه که صحبت کنه، ولی با این وجود نمیخوره، نمیخوره خیلی.
شما به من بفرمایید شدیدترین بیماری که تو فامیل شما یا همسرتون بوده چی بوده؟
خب شدیدترین این که پسرموهای پدرم میدونم خودکشی کردن، ولی عمه ها و عموها در حد عصبانی هن که برخورد فیزیکی بعد با هم داشتن، حالا سالیان قبل که جوان تر بودن، مادر بزرگم میگن دیوونه بوده، ولی خب اون موقع که اصلا دکتر نرفتن که تشخیص داده بشه، یا مثلا مادر بزرگم وقتی باشون صحبت میکردین سخت و نگاه میکرد، انگار روان پریشی داشت. خب همسرم خودش خشم و عصبانی در حدی که تو جوانیش از سرش رو میکوبیده، تو دیوار دستش رو میکوبیده، یا حمله استرابش دست میداده، هنوزم خیلی عصبی و متاسفانه بی منطق دارم میگه یا من وقتی این پسر ما اینجوریه من باید بذارم برم، من اینجوری نمیتونم ایشونو تحمل کنم. منم میگم شما باید به چشم رفتار اینو نگاه نکنی، به چشم یه مریضی اینو نگاه کنی. میگه من خودم مریضتر از اینم نمیتونم اینو تحمل کنم.
شما گفتید چه نسبتی با هم دارید؟
ایشون پسر عمه من هستن.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه، همسرم نزدیک 39 سالشه.
شما خودتون چی خوندی چه میکنی؟
من ایران لیسانس روانشناسی خوندم، اینجا فعلا مشغول کار نشم، تازگی دارم مشغول کار میشم. همسرم هم کار ساختمانی اینجا میکنه، ایران هم همون کارش مرتبط بود، نقشه کشی معماری در حد فوق دیپلم.
حالا من نمیدونم. ببینید عزیز، شما به من میگید فرزندتون آسیب دیده است و زمینای ارثی متاسفانه توش سرازیر شده. میگم بله. حالا یه پرسشی از شما دارم. البته اون موقعی که ازدواج کردید هیچ کدوم از این چیزها رو نمیدونستید، ولی واقعا نگران نبودید که تو فامیل همه اشکال هست و شما هم این نسبت پسردایی و دخترعمه و نمیدونم یا برعکسشو دارید؟
آقای دکتر نه، من به خاطر اینکه خیلی درسم خوب بود و دوست داشتم که حتما ادامه تحصیل بدم، 18 سالم بود وقتی ایشون رو دیدم، قبلا ندیده بودمش رو به خاطر که اصلا ارتباط نداشتم و تو شهرهای مختلف زندگی میکردیم و به دلیل سن خیلی کم هم فکر میکردم فقط بیماریهای جسمی قابل انتقاله، اینو که اصلا اطلاع نداشتم، اصلا اطلاعی نداشتم. ولی به همسرم البته اعتیاد به الکل هم دارن، اینم یعنی این شرایطی که برای من سخت شده که فکر ایران تو ذهنم میاد، با وجودی که 2 سال مونده که دیگه من بیلیتشمو بگیرم، ولی این فکر جدیداً میاد سراغم چون میترسم خودم هم مریض بشم بین اینا.
آخه عزیز ایرانم برید مشکلی براتون حل نمیکنن، فقط یه احتمال، نمیدونم، من خیلی آشنا با انگلستان نیستم، داره که اگر سیتیزن اونجا باشید فرزندتون برای مدتی میتونن کمک های جدی علمی رایگان بگیرن و در ایران احتمالا نخواهید داشت.
بله.
یعنی میدونید اولا فرزند شما گرفتار و بیمار است.
بله.
و متاسفانه مجموعه ای از این بیماری ها اونجا سر کلش پیدا شده. فقط نمیدونم، شما یک کمی بپرسید اون پسر عموها یا مادر بزرگ که اون نسبت رو بهش میدن آیا ممکنه سکیزوفرنی چیزی بوده یا نه، یا بپرسید علائم و نشانهاش رو. عزیز نمیخوام ناراحتون کنم، ولی اگه نبوده خیلی مهمه، اگه بوده خب خیلی خطر جدی تهدیدتون میکنه. بعدم حالا یه سوال، اگر همسرتون خیلی بیتابی میکنه و مسئله آفرین است و کمکتون نمیکنه، واقعا ماندن ایشون اگر واقعا میخواد بره چقدر مسئله و مشکل
دکتر ایشون نمیخواد اصلا بره، بخواد که شرایط ایران که اصلا برای ایشون خوب نیست، بخواد ایشون مشروب میخوره، رانندگی پرخطر داره اینجا، هیچ کدومشو نمیتونه اصلا یعنی اینجا بهتره، چون مشروبی که ایران میخورد به خاطر اینکه درصد الکلش بیشتر بود خطرآورتر بود، اینجا چون که گرونه کمتره اون رانندگی ها نمیتونه بکنه و خیلی هم کمک میکنه، یه موقعی اصلا نقش پدر حتی واسه منم بازی میکنه، خیلی خوبه، مثبت کمک میکنه، شاده، ولی یه موقعی نسبت به همه چی منفیه و خیلی حال خودش بده، نمیخواد بره و اونجایی که میتونه کمک میکنه، منتها وقتی پسرم این کارو میکنه یا مثلا باش بحث میکنه یه دقیقه میگه تو بدترین بابای دنیایی، مثلا اینجوری این گیم رو من گرفتی، موبایل تو گرفتی، دو دقیقه بعد میره مثلا میبوسه.
حالا بس من به تو چیزی بگم عزیز، ببین عزیز، البته خیلی مطمئن نیستم، ولی من فرضم بر این است که فرزند شما بیش از این گرفتار و بیماری که شما نگران گیم و اینا باشید.
بله.
برای که میدونید اشکال کاری هم چی بچه هایی مثلا دو سال سه سال دیگه میره سراغ مشروب یا ماریجوانا.
بله بله، نه من اصلا نگران
بنابراین برای چی پس پدرش باش می جنگه که چرا اینقدر بازی میکنی یه گیم بازی؟
نه نه چی؟ مثلا موبایل پدرش رو میگیره، پدرش میگه که موبایلم رو بده، میخوام الان مثلا به یه زنگ مهم بزنم، تو خود پلی استیشن داری، بعد واسه همین مثلا یهو میگه تو بدترین بابایی، دو دقیقه بعد میره میبوسش میگه شوخی.
حالا اون پایین و بالا رفتن پدر، اون حرفی که شما زدید خیلی مهمه عزیز، که ما شما باید بدونید با یه فرزند بیمار روبرو هستید و به همین جهت است که به عنوان یه بیمار باید باش برخورد کنید.
بعد من با همسرم هم خودم این مشکل
خب باید نه باید دارید همسرتون بیاد روی خط شاد دیره فلان، نمیگم برای که ذره من کمکشون کنم از این، چون اگر ایشون فقط نگرششون و انتظارشون رو عوض کنه ما راحت، نه نرید عزیز ایران برید، گرفتارتون میکنه اونجا، کمک رو نمیکنه اونجا، بالاخره سازمانایی هستن که ممکنه به فرزندتون بتونن کمک کنن، ولی به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، منم به آخر وقتم رسیدم، ولی چاره جز یه مقدار قبولش و برخورد ندارید و بعدم برید تستتون رو بگیرید ببینید چی عذاب در میاد، امیدوارم حداقل اسبرگر نباشه، برای که اون باشه به این موضوع اضافه کنه باز ما گرفتارتر میشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، شاید در تماس به زودی با همسر نه
خواهش میکنم تمنا میکنم،
خیلی متشکرم. خدا
شنگان رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیولا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز، همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا. حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-368 714-709-368.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل